با سلام، فایل صوتی که تا لحظاتی دیگر می شنوید به طور اختصاصی و برای نخستین بار از سوی کانال تلگرامی فایل های جامعه شناختی به نشانی ادساین سوسیو مدیا انتشار یافته است. برای شنیدن فایل های صوتی سایر نشست های حوزه علوم اجتماعی با ما همراه باشید. ادساین سوسیو مدیا در تلگرام.
خوش مشکلت هم جمعه که به بهرامی گفتم انتقام تن از سوژه خب با سلام خدمت دوستان عزیز، این جلسه در واقع آخر ما در طول این ترمه و ترم آینده همین الان بگم که از احتمال زیاد 13 اردیبهشت شروع میشه، یک شنبه 13 اردیبهشت ماه اونجور من حساب کرد و اسمش هم یه همچی محتوایی خواهد داشت که 16 هم
یعنی قبل از اینکه تعطیلات هم بشه شما شروع میکنیم
اردیبهشت. بله اردیبهشت. بله نه یه ما فاصله میذاریم تر درس اینا رو از همون 15 فروردین رو میکنیم. بعد اسمش هم یه مضمونش احتمالاً این خواهد بود که مثلا ایده مدرن یا تبارشناسی ایده مدرن هم چیز. هدف من اونجا اینه که به پست مدرنام برسیم، برای اولین بار حداقل یه سری هم بزنیم به پست مدرنا ببینیم این ایده چه اتفاقی براش میفته. برای خود منم جالبه، یعنی پروژه رو ادامه بدم همراه با خود همین کلاس. این از این بحث. این جلسه قرار شد دو تا فیلسوف راجبشون صحبت کنیم، یکی ملا صدرا و یکی سهروردی و یکی ملا صدرا. و آخر جلسه هم چند دقیقه آخر برمیگردم دوباره به قرون وسطا که بتونیم اون حلقه رو حداقل ببندیم، یعنی دست کم اوکام و به خود فرانسیس بیکن رو یه اشاره میکنه که ببینیم اونجا چجوری ایده سیر نزولی میگیره میاد پایین تو ذهن انسان. توماس آکوینس هم یه اشاره بهش میکنیم، میشه اشاره، ولی برای ما خیلی اکارت مهمه، چیز ببخشید اوکام مهمه، ولی توماس آکوینس هم یه اشاره بهش میکنیم برای اینکه جایگاه ایده رو بشه. اما جایگاه ایده به حال میشه گفت بنیانگذار تجربه گرایی به یه معنا سن توماس. اینم از کتاب آقای ایرخانی هم اینجاست که ارجاعاتی هم به اون میدیم، از سن توماس شروع میکنیم مفهوم تجربه گرایی که ایده رو یواش یواش میخواد از اون جایگاه صور علم الهی فاصله بده و یکم انسانیش کنه تا اوکام و در نهایت هم حالا ببینیم چجور میشه تا دم در واقع آستانه فرانسیس بیکن بحث تمام کنیم که از ترم آینده از فرانسیس بیکن و اینا شروع کنیم. در مورد خود سهروردی ملا صدرام همون هفته پیشم خدمتتون اشاره کردم، من تخصص اصلیم فلسفه اسلامی نیست، واقعا فلسفه غربه، به همین دلیل یه سری کتابایی هم من در این همین حوزه خوندم دستم در و همونایی که خوندم و اینجا ارائه میدم همون چیزی که بلدم و در حد خیلی مختصر. اینقدرم در واقع اونقدی بلد هستیم که اینجا بشه یکی دو جلسه کلیاتی رو ارائه دادیم و خب برای مباحثش خیلی پراکنده است، ما سعی میکنیم اینکه مباحث خیلی پراکنده است حالا امروز ببینیم چجوری پیش میره دیگه، یعنی بتونیم یه انسجامی ببخشیم، یعنی در مورد خود سهروردی بتونیم اون تا یه طرحی دست کم یه طرح کلی و اجمالی از اون ساختار مثلا جهان به دست بدیم، سلسله مراتب عقول. و همچنین توی ملا صدرام سه تا ایده اصلی ملا صدرا رو مثلا راجبش یکم حرف بزنیم و بعد مهمتر از همه اینه که ببینیم خب حالا ایده چی شده واقعا، ایده هم به معنای ایده افلاطونی دقیقا با همون نام چه اتفاقی براش میفته و همین که واقعا سر خود ایده بشه به معنایی که حقیقی کلمه چه نسبت اینا با ایده برقرار میکنه. این از این نکات. یه نکته هم فقط قبل از بحث شروع کنم بگم خدمتتون، آقای طباطبایی دوست عزیز این برای چیه؟
هر ترم می‌نویسم.
آها آفرین.
همه می‌خوام ببرم داخل چیزه.
گفتن آره بعدش این محبت کنیم. چون که هر دفعه به من تذکر میدن که اینا بگن زودتر و اینا. اینجوری که من متوجه شدم آقای طباطبایی کتابخونه‌شون مواجه شدم با یه سری کتابای تکراری، بعد خیلی لطف کردن این کتابا رو گفتن که کجا اهدا کنیم، بعد من گفتم که حالا اهدا بکنی شاید بره یه گوشه کتابخونه خاک بخوره. بیاریم اینجا شما دوستان اگه وضع کلاس تموم شد نگاه کنید هر کدوم احساس کنید که کتابی رو احتیاج دارین یا ندارین یه بردارید. و خب چون که کم بود منابع هم وجود داره دیگه زیادم خود یه جوری با هم دیگه در واقع حل کنم سر کلاس کتاب شد دعوا نشه. البته این کتابایی که مونده آقای طباطبایی باقیشو من خودم هم از پیش دستچین کردم واسه خودم اون چیزایی که نداشتم خلاص برداشتم. بسیار خب یک چیزا کتابای خیلی خوبی هم هست، یعنی به هر حال کتابایی که طول این ترم هم به خیلیشون اشاره کردیم و بازم اشاره خواهیم کرد. به هر حال اینجوری دیگه فکر کنم شاید نفری در یه دونه کتاب برسه، یه دونه نمیرسه، نصفه میرسه. اینا شما آقای طباطبایی این چی؟ آه به همه بچه ها دادید بعد بسیار خود دستون در نفر. بعضی موقع یه جملات عرفانی هم برای من میفرستم، من یه دو سه ساعتی سریع جمله خورستم. بسیار خوب، این از این بحث. حالا به بحث قرون وسطا رو میرسیم بهش. بس خب هفته گذشته در مورد فلسفه مشاع صحبت کردیم و اینکه چه اتفاقی میفته نزد مشایون و اینکه فارابی و حالا به ویژه ابن سینا شروع کرد داشتن نسبت به مثلا جهان به طور کلی و عالم مسل و همچنین یه انتهاش هم در مورد ابن سینا بحثی کردم در مورد اینکه طرح اولیه از وحدت وجود گویی نزد ابن سینا به چشم میخوره و البته باز هم شاید طرح اولیه است، ولی چون در نهایت میخوام یه مسیری رو ما بریم از دل ابن سینا به سهروردی و بعد مولا صدرا، این تاکید روی وحدت وجود، تاکید روی اصالت وجود برامون خیلی مهمه. یه قرائت شبه اگزیستانسیالیستی هم از ابن سینا داشتیم جلسه گذشته، ولی می‌بینیم که این یه اتفاق مثلا منفرد و مجزا نبوده. نزد سهروردی به یه معنا، نزد مولا صدرا به یه معنا، این وحدت وجود به این معنای خاصی که حالا ما امروز هم صحبت می‌کنیم ادامه پیدا می‌کنه و این میشه خط سیری ازش درآورد. به بهانه این خط سیر وجودی ما میخواییم حالا در مورد ایده نزد اینا صحبت بکنیم. بسیار خب، من پس در مورد هم سهروردی هم مولا صدرا مثل همیشه دیگه مقدمه خیلی مختصری میگم، حالا بیشتر از مقدماتی زندگی نامه داره و بعد دوست ایده اصلیشون که حالا پیوند پر و بحث خودمون رو یکم باز میکنیم، حالا بشن تا 4-5 منبعی که هست اینجا و سعی میکنیم که بتونیم نسبت اینا رو با هم دیگه برقرار کنیم، مثلا فیلسوفای مختلف با هم. سهروردی همون بودن که خودتون احتمالا بدونید، سلام بکنم، قرن 12 میلادی بوده، یعنی همزمان بوده با مثلا خیلی از فیلسوفای اون وقت نیمه دوم قرن وسطای محسوب میشدن. اما فرق سهروردی، فرق اصلی سهروردی با ابن سینا اینه که آثار سهروردی اون ور راه پیدا نکرد، یعنی اون آثار سهروردی رو نخوندن برخلاف آثار ابن سینا رو خوندن. یعنی شباهت هایی شاید توی اندیشه های سهروردی و ویژه مولا صدرا و برخی از اندیشه های فلسفی مدرن به چشم بخوره، ولی اونجور که دستکم تاریخ ما یاد داده اینا دو تا ساحت منفردن و اینا ارتباط به دبستان با همگی نداشتن اونجور که فیلسوفان قبلی داشتن با همگی به ویژه مشایخ. به هر حال میدونیم که سهروردی که بهش میگن همون شیخ مقتول 36 سالگی تو زندان کشته میشه و بازم به همون داستان همیشگی اختلاف بین فلاسفه و با مثلا متکلمین و فقها و اون درگیریایی که میشه و اون برشسبایی که میخورن، به ویژه اون موقع مثلا گفتن که اینا زندیقن یا حالا به این معنا یه چیزایی رو به خداوند نسبت میدن که در واقع نسبت دادنشون به خداوند باعث میشه اونا تکفیر بشن یا به حد ارتداد برسن اینا. به هر حال به خاطر دشمنیش با صلاح الدین ایوبی اینا توی زندان بوده و توی زندان حالا خود اینم داستان داره، میکشنش، کی میکشه، دستور بوده یا تو زندان به هر شکلی کشته میشه. اون چیزی که برای ما مهم از سهروردی اینه که سهروردی چند تا چیز رو با هم دیگه است، یعنی کانون چند تا جریان، چند تا جهت. یکیه که جریان بگیم تصوف، یه شکلی از صوفیگری خاصی که یا شکلی از عرفانگرایی خاصی که از دل خود نورشناسی، مکتب نورشناسی سهروردی برمیاد. یکیش ادامه سنت تفکر مشائیه و این هم هست، خیلی از شعرها مشخصا صحبت می‌کنن در این مورد که سهروردی اصلا ادامه سنت مشایعه، یعنی جزوی از سنت مشایعه، ولی خب این تغییرات داده یه انتقال جدی به خود برخی مفاهیم مشایعه وارد میکنه. مثلا من یادم آقای دکتر حکاک که در واقع سهروردی هم تدریس میکنن، فکرم کتاب هم در مورد سهروردی دارن، ایشون حکمت الاشراق که میخوندن برای ما میگفتن هیچ فرقی با ابن سینا نداره، یعنی اینجوری سهروردی همون ابن سینا است، فقط بعضی ترما عوض شده. در این حد اصلا اینجوری هم نیست واقعا، یه به هر حال انتقادات جدی مطرح شده، بعضی جا گفت تغییر گفتمان ما میتونیم مشاهده کنیم. یکی هم که به هر حال خیلی مهمه اینه که سهروردی یه پیوندی با ایران باستان و حکمت ایران باستان برقرار میکنه، یعنی به هر حال معتقده که این حقیقتی که الان نزد خودش هست، حقیقتی که از یک راهی اومده و بهش رسیده، این راه یه بخشش به هر حال یک راه غربیه، از هرمس و افلاطون و اینا شروع میشه تا امپدوکلس و فیثاغورس، به ویژه براش خیلی فیثاغورس ارزشمند بوده، فیثاغورس برای من خیلی شخصیت الهی بوده، تا میاد میرسه مثلا به افلاطون و اینا و میرسه به سهروردی. و از اون طرف هم یک راه شرقی وجود داره، این راه شرقی هم عرفای اسلامی توشن مثل سهل توستری و منصور حلاج و بازگزید بسطامی و اینها، و هم مثلا بعضی از چهره های ایران باستان مثل زرتشت و اینا هستن توش. حالا من خودم خیلی از اینا نمیشناسم واقعا، اسمی که سهروردی میاره که اون حکمت رو دارن گاه دست به دست میدن تا درسوندن رو همه به سهروردی، اون در واقع حکمت راستین رو. در مورد اینا صحبت خواهیم کرد. به هر حال در مورد سهروردی چند تا کتاب هست، کتاب آقای دینانی نوشته فکر کنم شعاع اندیشه سهروردی، هم چیزی که مجموع اندیشه های سهروردی. اما یه اتفاقی که میفته در واقع حضور سهروردی در غرب بیش از همه با اندیشه های یعنی با آثار هانری کوربن بوده که خب بر اومده ایران و تحت تاثیر علامه طباطبایی اینا قرار گرفته، یه سری متون اصلی رو دیده، ترجمه کرده و یک برای اولین بار یعنی میشه گفت به تعبیری سهروردی کوربن به غرب شناسونده. بعد حالا برحال یه کوربن اینجا نقل قول میکنه از خود سهروردی، میگه که در یونان باستان امتی بودن که به حق راهنمایی میکردن و قائل به حق بودن. اینان حکمای فاضلی بودن که نباید آنان را با مجوسان اشتباه گرفت. من حکمت شریفه نوریه آنان را که ذوق افلاطونی و اسلاف او نیز بر آن گواهی دارد در کتاب حکمت الاشراق زنده کردم و کسی در این امر بر من پیشی نگرفته است. یعنی خود سهروردی معتقده که این کتاب حکمت الاشراق زنده کردن اون حکمت نوریه، یعنی همون نگاهی که اونها نسبت به نور داشتن و به ویژه آتش، و ما میتونیم نشون بدیم که چگونه گویی فلسفه مشا یه چیزی کم داره انگار که حکمت ایران باستان با بحث نور اونو بهش اضافه میکنه. حتی ما تعبیر گذاشتن دیدیم در رساله های آخر عمر ابن سینا که رساله های مشرقی بوده و عرفانی بوده، یه جور نورشناسی هم اونجا ارائه شده، یعنی جور فاصله گرفتن از خود مبانی مشار اونجا شاهد هستیم. سهروردی این کار رو انجام میده با مفهوم نوری که از اونجا میگیره. ما خواهیم دید که این مفهوم نور چقدر مفهوم مهمی میشه اینجا در اندیشه سهروردی و چجوری باعث میشه که کنده بشه سهروردی از اون رو کرده مثلا قبل از خودش رو کرده در واقع مشایی. این کتاب تاریخ فلسفه اسلامی البته خیلی مختصره، متن کاملشه که هانری کوربن نوشته و جواد طباطبایی ترجمه کرده. این دستنوشتهایی بوده که کوربن از تاریخ فلسفه دستنوشتهایی بوده که داشته فکر کنم بعد از مرگش، نمیدونم مطمئن نیستم اینه یا یه کتاب دیگه است، چون بعد از مرگش هم سه بود کارش رو جواد طباطبایی از همسرش گرفته و اینا رو جمع‌آوری کرده و منتشر کرده. این یه کاری دیگه متن جمع‌جوری از تاریخ فلسفه اسلامیه. مهمتر از اینکه ما بخوایم خود تاریخ فلسفه اسلامی رو از تو یاد بگیریم، این چیزی که رفته به غرب از اینجا یا اون چیزی که برای ما جالب بوده اینه، یعنی یه دفعه اومدن توی قرن 20 نیمه اول قرن 20 مواجه شدن با یه متافیزیک خیلی عجیب و غریب اینجا، یعنی یه متافیزیک ناشناخته ای، و اینکه یه دفعه اینا در واقع دهناشون باز موند و یه جذابیتی داشته براشون. اگه بله اگه واقعا مثلا اطلاع نداشتون، بعضی دوستان اطلاع داشتن از قبل نسبت به این، شاید حتی مسلط‌تر از منم باشه، ولی بله دیگه اینا یه دوچار یعنی شوکه شدن نسبت به این متافیزیک خیلی پیچیده و جذاب و در واقع اینجا وجود داشته و به همین دلیل اینا شروع کردن سعی کردن یه توضیح بدن یه جور اون رو نشون بدن مثلا اینجا چی بوده این متافیزیک از این، به ویژه تو سهروردی و ملا صدرا که اونور کاملا شناخته شده نیست.
کلا توی کردش به شهر و پایتخت اسلامی چقدر تحت تاثیر پایدیگر متأخر بوده؟
این دو بحث خیلی مفصل میشه. یه آقایی به اسم ژامبه است، ژامب و کوربن با هم دیگه، خلاصه ژامبه میدونی چپ دیگه، بعدن تو یه قرائت خاصی از سوسیالیسم و اینا هم داره. اینا تحت تاثیر در واقع قطعا تحت تاثیر های دیگه متأخر هم بودن، ولی منتر از اون، یعنی شما نکتتون اگه سوالتون اینه، من هم برای یه جور فرار یا یه جور در واقع فراروی از اون مدرنیته‌ای که هایدگر انسدادش رو اعلام میکنه در جهان مثلا مدرن، اینا یه آلترناتیوی پیدا کردن. این بحث به این معنا هایدگر تو خودش این آلترناتیو اینجا پیدا نمیکنه. هایدگر میره سراغ هنر، مثلا شعر. آره اینا میگن آقا شعر و هنر چیه؟ شما میرید سراغ کامیل. ما اینجا مثلا تو شعر یه متافیزیک خیلی عظیم و عجیب غریبیه که اینجا میشه داره یه جور مفری، یعنی خیلی امکانات و پتانسیل های توش داره. البته از جهت حق داشتن، شاید هنوز که هنوز امکانات و پتانسیل اینجا متافیزیک اینوری به ویژه تو این دوره قرن 12 و 13 میلادی توی اینجا اینا هنوز رها نشده. بله بله، حالا صحبت هم میکنیم از دموج. ولی باز سر قرائت کوربن از در واقع اسلام و فلسفه اسلامی، همین امروز هم بحثای خیلی جدیه. یه مقاله هم توی سایت پروبلماتیکا منتشر شد تحت همین اسلام ایرانی و نسبتش با کوربن، که خود قرائتی که کوربن از فلسفه اسلامی داده به اون وقت چقدر تاثیر قرار داده خود ماها رو، و بعد یا منجر به تحمیم حتی نسبت خود فلسفه اسلامی توسط خود ماها شده. بله خانم اصلان نژاد مقاله نوشتن، من مقاله خیلی مهم و انتقادیه در این خصوص، ولی خیلی بس پیچیده است. ما دیگه واقعا میتونیم روز فرصت عمیق‌تر شدن از یه حدی بیشتر نداریم اینجا. به هر حال یه چیزی که خیلی معروفه تو فلسفه اسلامی یه دوراهیه، میگن ارسطویان، مشایان، ابن سینا، فارابی، افلاطونیان که شیخ اشراق مشخصا نمادش سهروردی. خیلی از شاعرانی که موقع جدی دیدن داستان دیدن اینجوری نیست واقعا، این دوگانه به این معنا نیست، اینا ادامه همه. حتی خود سهروردی هم صراحتا اشاره میکنه خیلی جاها که اصلا حکمت مشایی حکمت اولیه است، ولی نباید درش درجا زد، باید فراتر رفت و مثلا از این اینجور بحثا، یا ناکافیه مثلا در این خصوص. حتی خیلی جالبه که تو پرانتز من خدمت میگم، یه جا سهروردی داره چیه میکنم تلبیهاتش، میگه که یه نقل قول میکنه که من یه خوابی دیدم توی مشکل خیلی جدی ولاد فلسفی گرفتار بود، من خواب ارسطو رو میبینه، بعد ارسطو هم مثلا بهش میگه که در مقام یک عارف تو خواب ظاهر میشه و بهش میگه مثلا شعار خودت را بشناس رو بهش میگه، به خودت، به نفس خودت برگرد. بعد ارسطو میگه فیلسوفان برحق مثلا سهل توستری و بایزید بسطامی ان الان مثلا هم چیزی. یعنی میخوام بگم که حتی خود این نگاهش به ارسطو که نماد مشایی هم خودشون ارجاع میدن به ارسطو هم یه همچین چیزی بوده، یعنی مبتنی بوده بر یک جور نگاه عرفانی به ارسطو، حالا به افلاطون هم که قبلش اینا مطرح بوده. ولی در نهایت از این جهت که شاید اون موضوع اصلی دوره ما و ترم ما همون جایی باشه که ما بول اختلاف این جریاناته، هرچند مشاییون و اشراقیون یا ابن سینا و سهروردی دیدیم به هم خیلی نزدیکن در خیلی جاها، به امروز هم خواهیم دید مشخصا، اما اون چیزی که بچه اختلاف و ایناست مشخصا سر نظریه مسل. نظریه مسل افلاطون رو سهروردی میپذیره و ابن سینا نمیپذیره به اون معنی. به همین دلیل اختلاف رو در واقع اگه بخوایم یه تمایز جدی به لحاظ مفهوم محتوایی نشون بدیم میشه برگرده به این بحث. قبل از اینکه وارد خود اون در واقع جهان شناسی سهروردی بشیم، یه نکته هم بگم در مورد خود اشراق. ما میدونیم سهروردی مکتب اشراقه و اون کتاب معروفش یا ام الکتابش همین کتاب حکمت الاشراقه، خب به عربی هم نوشته شده و در واقع ترجمهش هم خب به فارسی هستش. اشراق خب یه بخشش برمیگرده به خود مفهوم نور، نورانی کردن و ظهور و اینجور چیزا، که اون برمیگرده باز به رو کرده که حقیقتی مثلا یه نورافشانی آفتاب در حال طلوع مثلا. اما میخوام بگم که هم اشراق هم ریشه های خود مفهوم اشراق هم ریشه های عرفانی داره، به معنی هم اشراقی که ما میفهمیم الان و اینو بهش نسبت میدن فرزانگی حکمت، همین که به هر حال نسبت شرق با غرب هم هست، همین که حکمت ایران باستان رو شرقی میدونستن اون موقع در مقابل غربی، چون میدونه همین الان شاید هم گفتم هفته گذشته تو دستبندی تاریخ فلسفه که کل جهان صحبت میشه در موردش، فلسفه اروپایی که ما تفاهم فلسفه غرب میشناسیم از یونان تا فلسفه مدرن به همراه فلسفه اسلامی، اینا همشون فلسفه غرب محسوب میشه. فلسفه شرق میشه چین و هند و ژاپن و ایران باستان. یعنی ایران باستان فلسفه شرقه، در که فلسفه اسلامی فلسفه غرب محسوب میشه، ادامه سنت یونانی مشخصه. خود این بازگشت به ایران باستان اینجور این اشراق شرقی بودن رو تاکید میکنه روش، ببینید که به لحاظ عرفانی هم ما مغرب داریم و مشرق. مغرب مال عالم در واقع ناسوته و قربت غربیه و اینا، و مشرق مال عالم لاهوته و شرقه و من به این من. همه اینا رو بزنیم که من هم دیگه میشه در مورد فلسفه اشراق به این نتیجه رسید که یه جور رفتن به شرق منظور همین فراتر رفتن از این جهان غرب یا جهان تحت القمر و این هاست. که حتی خود ابن سینا آخر عمرش مثلا تو کتاب حی ابن یغزان و اینها اشاره میکنه باز به این فلسفه شرقی یا مشرقی میرسه، به این معنا که فراتر بره از این مثلا فلسفه اشراق، فلسفه مشایی متداول. پس همین دیگه کل مقدمه که من می‌خواستم در مورد سوره بعدی اشاره کنم این که اینا رو باید داشته باشیم همزمان، عرفان، حکمت ایران و باستان و فلسفه مشایی، اینا رو همزمان سوره بعدی با هم پیوند می‌زنه. مولا صدر مثلا میگه بشه اشاره کنیم، مولا صدر وقتی صحبتتون در موردش میگیم چند تا چیزو با هم پیوند می‌زنه به همراه اسلام، دین اسلام و احادیث و روایات و اینا. سوره بعدی درسته که عربی نمیشه، درسته که بارات قرآن ارجاع میده دائما، ولی منبع اندیشش قرآن نیست. منبع اندیشه جز منابع اندیشه اسلام محسوب نمیشه، منابع فقهی یا منابع آلا روایی دین اسلام. بسیار خوب، بگیدم بحث خودمون. ببینید ما در مورد بفهم بله دیگه، من گفتم جز فلسفه شرقی که ما میخواییم محسوب بشماریم میشه شینتو تو ژاپن، توی چین میشه لاوتسه و کنفوسیوس، توی هند هم مثلا میشه سیکو، سانکیهیسم و جین و بودیسم و اینا. یعنی این مجموعه این پکیج میشه فلسفه شرق، چیزی که میگن از شرق. بحث اصلا این که آره شاید واقعا ما باید میتونستیم یه فلسفه شرق هم بخونیم و بعد فلسفه غرب رو بخونیم، چون بلاد تاریخی همه این فیلسوفای بزرگ ریشه‌شون برمیگره به قرن 5 و 6 قبل میلاد حدودا، همین قرنی که این برای ما تالس و اینا رو داشتیم حدودا، حتی شاید قبل تر. ولی در واقع پس اینا اونجا جایگاه دارن، به لحاظ شرقی هم میشه بهشون پرداخت. اما این مشکلی که وجود داره اینه که به هر حال در نهایت هر کاری می‌کنیم شرق فلسفه نداره. این درسته که آقای کنفوسیوس یه سری حرفای حکیمانه ای زدن یا لاوتسه یا حالا خیلی های دیگه، ولی بله دیگه اینا ادیانن دیگه، یعنی حتی توی دین شناسی دین شرقی در مورد صحبت میشه. فلسفه به معنی که ما میشناسیم به معنای غربی که ما الان استفاده میکنیم، چون اصلا خود واژه‌ای هم که از خود در واقع یونان استفاده شده، فلسفه که با لوگوس پیوند میخوره، به این معنا از یونان شروع شده و یه دو راهی دیگه، راهش یه جاش اروپا مونه، یه راه دیگه اش میاد تو جهان اسلام و بعد اینا برمیگردن به هم ادامه پیدا میکنه داستان.
بعد از یه بندشی بود ببینید
مثلا مشایا داریم، اشراق داریم، همون که بعد نشایا غربی ها توی ناسوت هم جنان توی ملکوت. حالا ببینید کنفوسیوس بین این دوتای ببینید کجا قرار داره، به طرف مشایی هم اشراقی هم چیزی خیلی قبلتر از این حرف هاست. ولی یک شکافی، دلیل اصلیش بلاس تاریخی اینه، یک شکافی به لحاظ معرفتی نظری بین شرق و غرب هست، به همین معنا که الان گفتم. و اینکه لزوما به این معنا است که اونوری کسایی مثل کنفوسیوس هر کسی دیگه حرفای زدن، این حرفا لزوما به اینجا ترجمه شده یا اومده یا روی فیلسوفان غربی یا اسلامی تاثیر گذاشته. من الان یاد ندارم که یک فیلسوف اسلامی حتی یک جا به کنفوسیوس ارجاع داشت. و حتی چیزه، و حتی مثلا تا حد قرن 19 هم ما تو خود شرق مثلا زبان چینی واژه‌ای معادل فلسفه نداره. اینا بعدن که فلسفه از غرب میاد مجبور میشن واژه‌ای مثلا زکسو و اینا رو ابداع کنن. به این معنی اصلا فلسفه‌ای نیست که اینا باشه در طور باشن، رابطه‌ای هم با هم دیگه نداشتن، با که زبان چینی کلاسیک مثل لاتین بوده، لاتین این وقت همه متفکرین مثلا به اون زبان می‌نوشتن. ولی این شکافی که افتاده این وسط باعث شده که اینا به دبستان نرفته باشن با هم دیگه. میگم شاید کسی که بدون برخلاف نظر من میتونه بگه، ولی من تا اونجا که یاد میام یک فیلسوف اسلامی ندیدم کنفوسیوس ارجاع بده، بلکه پر از ارجاع به متون فیلسوفان غربی مثلا امپدوکلس، تالس، فیثاغورس، اینا ارجاعات مکرر. شاید به خاطر نسبت و روابطی که اینجا وجود داشته و این روابط نسبت به اونور وجود نداشته به لحاظ حکمت.
هایدگر متأخر یه پژوهش‌های آخرامونش کرد سر همین.
نه بله اونا مال وقتی که
همه تو هیچ وقت یه کتاب مستقل یا
آخه فقط هایدگر هم نبود، برای بس که اونورم تو دوران قرن 20 حالا میگم بسمون دور نشه تو قرن 20 اونورم خودشون یک میلی پیدا کردن، یه فیلسوفان جدیدی پیدا شدن، مثلا مکتب کیوتو یا مکاتب دیگه که اون هایدگر ترجمه کردن. میدونید که هایدگر قبل از اینکه به انگلیسی هستی و زمان ترجمه بشه سه تا ترجمه بشه از زبان ژاپنی داشته، این قبل از که از آلمانی به انگلیسی ژاپنی سه بار ترجمهش کردن. به چه معنا؟ به این معنا که خب پس اینا یه نگاهی نسبت به هایدگر دارن و احساس کردن یه همزادپنداری مثلا یه فهم متقابلی وجود داره اونجا. هایدگر هم در نهایت نگاهش به شرق بوده، دنبال این بود فرار کنه از اون انسداد مدرنیته دیگه. ولی بحث از سر همین دیگه، اینا همه مال قرن 19 و 20 اون موقع. من تو میام تا لاقل من ندیدم جایی که بخوان ارجاعاتو بدن روی اونا، یعنی میخوام این رابطه بسته بودی برای. بسیار خوب، اون چیزی که تحت عنوان سلسله عقول ما هفته گذاشتم بهش اشاره کردیم و کشیدیم و در ما سر عقل دهم یه مقدار به شک افتادیم اینجا و اصلاحش کردیم، درستش هم اصلاح شده بود که انجام شد. یعنی در واقع اون عقل نهمه که در واقع چیز میکنه فلک و اینا رو میزنه، عقل دهم فقط میتونه در واقع جهان پایین رو ایجاد کنه، فلکی به تناظر خودش نداره، نمیتونه عقل ایجاد کنه. حالا یه طرح کلی بخوام ارائه بدیم، ببینید یک واحدی داشتیم و یک سلسله عقول. در سهروردی، حالا بعد که من این طرح بکشم بعد میریم سراغ سهروردی ببینیم به لحاظ متافیزیکی چرا میره سراغ این بحث. سهروردی یک چیزی مثل نورالانوار رو این بالا قرار میده. میدونیم سهروردی هستی شناسیش رو تبدیل میکنه به نور شناسی، یعنی نور یه رابطه متقابل با وجود پیدا میکنه نزد سهروردی. و اینم از اون اتفاقات خیلی جالبه که حالا بعضی وقت سهروردی بکنیم در مورد صحبت میکنیم، پتانسیلی که این وقت استفاده نشد، ولی گذر این سهروردی از وجود به نور، چون وجودی پیوندی بین ماده و صورت داره، همواره همواره ارجاعی به ماده داره و این نگاه ماده و صورت اینا رو در واقع در یک دوگانگی بین جوهر و حرارت نگه می‌داره. رفتن سهروردی سراغ نور می‌خواد اینو از این دوگانگی به سمت یک یگانگی ببره. خیلی ایده جالبی که اون وقت شبیه انجام شده. یعنی شبیه مثلا می‌خوام بگم شبیه بعد به ذهن بزنه. شبیه کاری که مثلا هگل با نیرو می‌کنه. در اینکه دیگه دوگانه بین جوهر و عرض رو یا ذات و کیفیت رو حذف کنه، میخواد بگه در پس پشت این پدیدار هم ببینیم باز چیزی مخفی نیست، مثلا نومن یا این جوهر یا این هیولا یا مادی یا هر چیزی. به همین دلیل اونجا مثلا هگل میره سراغ مفهوم نیرو که نیرو خودش ذاتش بازنمای کننده خودشه، یعنی کنه نیرو تأثیر و تأثیره، یه چیزی نیست کنه داشته باشه و یه تأثیر تأثیری ذاتن یکی اینا با هم. در مورد نور سهروردی هم اتفاق میفته، یعنی در نور هم همینه، در نور تجلی نور برای ما از ذات نور جدا نیست، نور ذاتاً تجلیه، چیزی جز تجلی خودش نیست. این یه گام خیلی جدی بوده که حتی میشه ردیاب کرد تو مورد صدرا نشون بده که این گام چجوریه قدم جلوتره، ولی خب اینا مون دیگه هم در همین سر مون اینجا. در مورد نور و مفهوم نور و اینکه چیه، من خود از حکمت رشاق امروز سالمی صحبت میکنم و بهش ارجاع خواهیم بود. اما سهروردی معتقده که این نورالانوار هست و این نورالانوار مثل همون احد افلوطینی یا مثل همون چیزی که در مورد واجب الوجودی که تو مشایان گفتیم، این پیوند پیدا میکنه با عقل اول، یعنی صادر میکنه عقل اول از خودش و یه رابطه در واقع عاشق و معشوق هستش دیگه، یعنی این رابطه در واقع عاشق اینه و اونم معشوق اینه و این رابطه نسبت تو هم با بالایی پایینی نسبت مثلا قهر داره و پایینی و بالایی نسبت شوق داره توی این سلسله مرتبه. این همون حرفایی که تو مشایخ هست، اینجا یکم ترمینولوژی تغییر میکنه و خب یه تفاوتی هم داره که ما میبینیم تفاوتش، که مثلا عقل اول اسمشو میذاره بر اساس اون چیزی که پهلویان میگفتن میذاره مثلا بهمن و ماهای به از ترتیب دقیقاً ترتیبی که ما تو ماهای دوازدهگانه نیست، ولی همون ماهای فارسی رو مثلا بخششون رو این سلسله میاد به عنوان این عقول قرار میده. به هر حال این چیزی که شبیه بحث خود ما هست تا عقل دهم، یعنی این عقول طولی بهشون میگه، یا عقول دیگه نگیم بهتره بگیم اینجا انوار طولی، اینا نورن در واقع. اما سهروردی که بعد از این سطح وارد سطح عقول ارضی میشه یا همون انوار ارضی، یعنی اینا در عرض همون مثل اینا سلسله مراتب ندارن، این حفاظت میکنه و این مجموعه میشه همین عقول ارضی که میشه این همون چیزی که ما بهش میگیم شبیه عالم مسله. و اینا چیزایی که تو این عالم هست شاید اسم دیگه شو بگیم ارباب انواع، یا خود سهروردی ارباب تلسمات بهش میگه. ارباب انواع یعنی همین شبیه هم هر دیگه افلاطون رو عالم مسل میذاره دیگه، یعنی ارباب رب داره هر کدوم از چیزایی که اینجا کسرتیه یا ربی داره که ربش اونجاست، یعنی همون ایدش انگار. و بعد از این البته باز یه عالم دیگه ای به اسم عالم مثال هست که این عالم مثال با این عالم مسل فرق داره. عالم مثال میشه مثلا همون عالم صور معلقه، یه چیز شبیه یه سطح پایین‌تر از این، مثلا وقتی خواب می‌بینه فرد داره رویای صادق است این خوابش، مثلا اینجا میده به این ساحت، به سطح این ساحت میده، داره در موردش صحبت می‌کنه باز. و بعدش دیگه حالا وارد این عالم میشه، عالم ما. این عالم هم البته یک سطحی که باز یه سری انواری که بهش میگن انوار اسپخودیه، اون انواری که در واقع اسپهبودن، سپهبودن، سپهبود عالم ناسوتن، به خاطر انبار اسپهبودیه. مثل نفوس، یعنی یک ساحتی، ساحت بالایی که نفوس مثلا بالاییه که این نفوس دیگه عالم ناسوت رو که عالم تحت القمره رو در واقع مدیریت میکنن، اسپهبود این عالم. پس میبینیم که سهروردی مجموعه، یعنی همون تقسیم بندی مشائین و افلاطونی رو حفظ میکنه، یه چیز افلاطونی هم بهش اضافه میکنه، از اون طرف هم یه گفتمان حکمت ایران باستان، یه جور گفتمان نورشناسانه هم نسبت به اون در واقع مطرح میکنه. من یک سری نقل قولایی بخونم فقط از خود حکمت اشراق و کتابای دیگه در این خصوص در مورد نسب. مثلا نور الانوار رو مثلا چندین اسم بهش میگه، یه جا میگه نور قیوم بهش، یه جا میگه نور مقدس، نور قهار، نور محیط. ولی در نهایت به لحاظ وجود شناسانه شبیه همون گفتمان همون سلسله مراتب مشایخ، با این سری تفاوتایی که حالا در مورد صحبت میکنه. ببینید توی همین کتاب حکمت الاشراق که گفتم ام الکتاب سهروردی، و سهروردی این رو به عنوان یه چیزی که چیز شبیه کتاب مقدس ارائه میده، حتی یعنی مثلا قبل از که واردیم بسمیم تو پرانتزش مثلا انتهای این کتاب میخوام یعنی خودش خیلی روی کرده خودش رو خیلی جدی میگرفته. بله دیگه اینم هستش، میبینید بله اینه که من دارم آقای دکتر سجادی ترجمهش. ببینید تو آخر کتاب هست، الان قبل از بریم نقل قول رو، وصیت مصنف خود سهروردی وصیت کرد: من برادران شما را همین اندرز میدم به نگهداری اوامر خدا و ترک مناهی وی و توجه به کل هستی و وجود و اینها، شما را اندرز میدم به نگهداری این کتاب و احتیاط در آن و حفظ و حراست آن از نااهلان. یعنی این کتاب اینجا نمیشه همه ببینن، هر کس بده اینو بعد از نااهلان مراقبت کنه. خدای توانا خلیفه من بود بر شما، من از تألیف این کتاب فراغت یافتم. فلان پیشنهاد روش متد میده برای مطالعه این کتاب. پیش از شروع و آغاز در این کتاب 40 روز ریاضت باید کشیدن، برای مخاطب ها کسی بخواد بخونه، و از خوردن گوشت حیوانات خودداری باید کردن. جوینده این حقایق باید کم خورد و امور دنیاویه ببرد و در نور خدایی همچنان اندیشه کند و فلان و فلان و فلان. ببینید یعنی این فقط کتاب فلسفی نیست، انگار یه کتاب میام مثل فیثاغورس هم حرفی که میزنه، آیین عرفانی و سری و یک متد، یک راه، یک راه سیر و سلوکی داره. ولی وارد خود کتاب میشید میبینید که خیلی بحثاش فلسفیه، مشخصا در نسبتش با خود مشایی هم که برای اساس مشایی استوار، هم که در مقابل داره روی بعضی رویکردهای مشایی رو نقد میکنه برای اینکه بتونه اثبات کنه حالا رویکردهای خاص خودش رو. بسیار خب، بگردیم بحث خودمون. نخستین موجودی که از نور الانوار حاصل میشه، اینجا من میخونم ببینیم چه نسبتی، چه تفاوتی داره با ابن سینا. نخستین موجودی که از نور الانوار حاصل میشود نوری مجرد و واحد بود و امتیاز این نور مجرد از نور الانوار به هیئتی ظلمانی که خود مستفاد از نور الانوار باشد نبود تا تعهد جهات در ذات نور الانوار لازم آید. آره میگه از تمایزش با این از این نیستش که چیزی تو ذات نور الانوار باشه مثلا سید ظلمانی هر چیزی، چون تعهد توی ذات اون وجود نداره. حالا ایجاب میکنه که بگوییم امتیاز بین نور الانوار و نوری که نخست از او صادر میشود بجز به کمال و نقص به چیز دیگه نخواهد. یعنی چی؟ این همون چیزی که بعداً تو ملا صدرا ما به وحدت وجود میرسیم دیگه. الان فعلا با یه جور وحدت وجود نور انگارانه یا نورانی سر کار داریم. یعنی نوره. اون بالا یه نور ذاتن، اینم نوره و این سلسله مراتب تا انتها میاد و آخرش هم باز در نهایت نوره. حتی توی اون چیزی که تحت عنوان ظلمت مطلق وجود داره سلسله مراتب سهروردی که از نور و لمبار شروع میشه تا ظلمت مطلق، یه حالا چیز شبیه همون هیولای مشایی هست، یعنی جون ماده تو همون گفتم. این هم بازی بحث جدیه. یعنی من شعرهایی رو دیدم مبنی بر این که میگن اون ظلمت مطلق هم به این معنی است که ظلمت در مقابل نوره. اون ظلمت رابطش با نور عدمه، یعنی عدم نوره، فقدان نوره یا نقص در نوره. یعنی چی؟ یعنی ما یک حقیقت واحد داریم، اونم نوره و این نور ولی سلسله مراتب داره. اینجوری نیست که اون نور الانوار یه ذات دیگه‌ای داشته باشه و مثلا این ور یه ذات دیگه‌ای داشته باشه. یا مثلا پس ثابت شد که نخستین صادر از نور الانوار یکی بود و آن نور اقرب، یعنی نزدیکترین نور، قریب‌ترین نور، نور عظیم که پهلویان آن را بهمن نامیدند. نور اقرب فی نفس فقیر بود و به سبب نور اول غنی، و حصول نور از نور الانوار به این نیست که مثلا چیزی از اون جدا شود، زیرا خود بدانستی که انفصال و اتصال از خواص اجسام است و نور الانوار برتر و پاکتر از این است. فرام پس بنابراین میبینیم که رابطه بین اون خلق جهان به این معنا، این رابطه نور الانوار و اولین مخلوق، اولین چیزی که صادر شده، خیلی سر تاثیر گفتمان مشایی مشخصا، یعنی مشایی نو افلاطونی، یعنی مشایی افلاطونی به این معنا. و توی همین سلسله مراتبی که وجود داره میشه در مورد خلال هر کنون اصطلاحات خاص خودشون دارن، اون چیزی که برای ما مهمه اینه که سهروردی برخلاف مشایان همون که مشخص اینجا به اون عالم مصول قائله، یعنی که عالمی که اینا سلسله مراتب با هم دیگه ندارن بلکه یک چیزن، یک نسبت در واقع عرضی دارن با هم دیگه. نکته تفاوت اصلیش چیه؟ باز میشه بحثایی کرد در خصوص شد، ولی کارکرد اصلی عالم مصول برای قرون وسطایی ها که همزمان بودن و مشایی ها همش اشاره میکردن این بودش که عالم مصول جور علم الهی میشدن، یعنی یه جور مجموعی علم الهی که هنوز در ساحت مجردات و انتزاعیات و کلیات میشد عالم مصول، و بعد این تحقق پیدا میکرد، تجلی پیدا میکرد، میشد مثلا تحقق عینیش در جهان، کثرت جهان. در اینجا اینجوری نیست، یعنی در اینجا اون کارکرد عالم مصول مساوی صور علم الهی رو ما نداره، ولی چه کارکرد داره؟ همین نسبت مصول، عالم مصول مساوی عالم کلی در مقابل این عالم به مساوی عالم جزئی، یعنی ایده به مساوی کلی رو اگه بخوایم بگیم معنای خود افلاطونی کلمه اینجا شاهدش هستیم. ولی تو گفتم با عالم مثال اینا هم چه تفاوتایی داره و چه اتفاقاتی، چه فاصله‌ای بین این وسط وجود داره. چون عالم مثال عالم همون شهود و گفتم مثلا مثل رویای صادقه یا شهود عرفانی یا همین رساله های سهروردی که به فارسی نوشته شده مثل عقل سرخ و اینا، بله آواز پر جبرئیل و اینا که انتشارات مولا همش ترجمه کرده، یه سال کوچیکه به فارسی نوشته شده. اینا کجا هم اتفاق میفته؟ همه تو عالم مثال داره اتفاق میفته، یعنی اون ساحت، ساحتی که همین اتفاقات توش میفته. یا مثلا حتی میشه چیزای دیگه هم گفت، مثلا نسبت پیامبر با اون بر، مثلا میخواد معراج پیامبر کجا اتفاق میفته، بعضی هم میگن سلسله مرتبه رفته بالا، بعضی من تو همون ساحت عالم مثال بود. ولی خب ما الان کار اینا نداریم. به هر حال سهروردی معتقد اگه چیزی به اسم عالم مثال به اون معنا نباشه، تمام تمثیلات عرفانی موهوم خواهند بود. اون چیزی که باعث به تمثیل عرفانی واقعا تمثیل باشه و به عینیت اجازه داده بشه اینه که یک عالمی بهش اختصاص بدیم و اون تمثیلات توی اون عالم اتفاق بیفته و به همین دلیل اصلا تمثیل باشه و تبدیل به چیز موهوم نشه. اما
چطور میشه مثالی یا عالم مصولی در نظر گرفت که این قرار بشه مثلا تمثیل کرده بشه؟
مثلا آلن مثالی رو عنوان هم به کلی در نظر گرفت که یه بدیدی مثلا
ببین شما حرف دکتر اگه نمیتون اینه که بی حالا با توجه همه حرفی که زدیم در حال سوره بعد اگر ما معتقدیم که واقعا نور همه چی، چون مشایخ ها خب میگن ماده ای هست اینجا و اونجا و ماده چون قدیم میشه این دوگانه رو پیدا کرد، شما میگی بس تمایز ماهوی بین عالم تحت القمر و اون عالم چیه؟ اگه این نوره همش همین باید باشه.
توجه به این خامش ظلمتی هم که هست قدیلی برای نور
میدرده
به خود اون نوره
هست، بله دیگه رابطه کمال و نقص و این هاست در این ساعته، ساعته اینجا ساعت ماده به خودش میگیره.
حالا توی این بستا توی این سیستم توی این نظام چگونه میشود آدم مصولی به عنوان همه کلی در نظر گرفت که بعد این بر این آدم جزئی در نظر گرفت این دوتا رو بشه باشون در وقت و نسبت برمارد؟
حالا برای من الان واقعا تو ساعتی نیستم بخوام میام سوره بعد اینجا چه تعارضی داره یا نداره، ولی من میتونم خیلی روشن اینجا بگم که این همون گفتمان مشایی که مبتنی بر یه جور چیز عالم مجرداته که از بالا داره فاضه میشه، حالا هر چیز عقول افلاک و از این طرف هم یک جور هیولایی که داره ماده رو شکل میده، این تا یه حد زیادی تحت تاثیر همون گفتمانه، همین گفتمان دوگانه، فقط اینکه اون هیولای اون ماده که یک در واقع در برابر اون عقل یا در برابر خود خداوند واجد یک جور استقلالیه، چون خداوند ذاتش به مثلا ماده که آلوده نمیشه، اینجا این استقلال میخواد از دست بره، ولی باز همون حرفا هست، یعنی اینکه ساعت مشکلی هم نداره که ساعت جزئیات نسبت پیدا میکنه با اون حالا بحث جواهر واسطه است و اینها که نسبت پیدا میکنه با خود ماده و بدن و تن انسان و تن موجودات و این به واسطه نسبت پیدا کردنش با این جواهر حالا ظلمانی یا همین ماده این که میتونه کسرت پیدا کنه. بله یعنی تو این حرف تو این سطح من اینو کاملا توی عالم توی گفتمان مشایی میفهمم میبینم، اما اگه دوستان کسی نکته‌ای داره یا چیزی هست در این خصوص بفهمید. خواهش من بفهمید نه شما که اول جایتان شما نبودیم، من خودم گفتم این ما همین چند تا کتاب خوندیم بفهم. خواهش من
نه خود معرفیش
از خودشه، یعنی ببین بس دستی سر اینه که ببین سهروردی توی خود حکمت نور اشراق میگه جایی نصر خود خودشو بخونیم ببین سر اون صحبت کنیم، میگه اگر در جهان هستی چیزی باشد که نیازی به تعریف و شرح آن نباشد، به ناچار باید خود ظاهر به ذات باشد. اگه چیزی باشه که تعریف نخواد یعنی ذاتن باید ظاهر باشه، خود ظاهر به ذات نه ظاهر به غیر، یعنی چیزی که خودمون تعریف کنه. و در عالم وجود چیزی از هر و روشنتر از نور نیست. پس بنابراین به استدلالش اینجوری، حالا میتونی کم بگیم که اینجا بازی کلمات هم کرده، ولی حالا ما داریم استدلال میخوام بگیم. اگر در عالم وجود چیزی باشه که نیازی به تعریف نداشته باشه باید ذاتاً ظاهر باشه. میگه چیزی وقتی میگه تعریف یعنی ما تعریف باید بکنیم، یه چیزی وقتی ما تعریف کنیم اون عناصری که استفاده می‌کنیم برای تعریف اون چیز باید آشناتر به ما باشن تا خود اون چیز، وگرنه که تعریف نمیشه. با این چیزی میخوام تعریف کنیم، بعد چیزی که میشناسیم و از اون استفاده کنیم. وقتی یه چیزی باشه که در واقع نیازی به تعریف نداشته باشه، یعنی خودش آشناترین چیز به ماست، هیچ چیز دیگه‌ای نیست که از اون آشناتر باشه به ما که بخوایم باش تعریف کنیم، و بنابراین باید ظاهر به ذات باشه. خب حالا این یه بخشی، یه مقدمه. حالا مقدمه بعدی چیه؟ تو استدلالی که حالا ظاهرترین چیز چیه تو این جهان؟ اون چی؟ نوره. نور ظاهرترین چیزه و به همین دلیل میسپونم. نور ظاهرترین چیزه و به همین دلیل نور همون چیزی که از تعریف غنیه، در واقع مستغنیه. پس بنابراین چیزی از نور بی نیاز تر از تعریف نیست، از تعریف بی نیاز. این حالا میشه اینجا بحث کردن که ظاهر اینجا اون یه کلمه ظاهری معنی داره، اینجا کلمه ظاهر و ظهوری معنی داره. اما مگر این همین حرف رو در مورد وجود نمیگیم؟ ما در مورد وجود همین رو میگیم دیگه. میگیم هیچ چیزی رو نداریم که از وجود به ما آشناتر باشه، و همین دلیل ما نمیتونیم وجودش رو تعریف کنیم، چون هر تعریفی بخوایم بکنیم باید یه چیزی وجود داشته باشه تا تعریفش کنیم یا نسبت به وجود برقرار کنیم. به همین دلیل ما میگیم وجود ذاتاً همین ظاهر به ذات دیگه، یعنی وجود خود این یه نگاه اگزیستانسیالیستیه دیگه. این همین نگاه به نور، یعنی اگه شما نور رو، من اینو گفتم که حالا این جلسه در ادامهش چند دقیقه دیگه وارد مولا صدرا میشیم و همین کارو مولا صدرا میکنه، اینو اصالت وجود مولا صدرا ادامه همون سنت نگاه به نوره. به این معنا اینا مد نظرشون، یعنی میگن چیزی که از همه ظاهرتره چیه؟ نوره. نور چیزی که ظاهرتر از همه چیز. بفهم
ما این رو خورشید داریم، این رو کوانتوم داریم، خدمتش کلی قرآن به قرآن ما من دادن اینجا تشعشع میده نوره، در حالی که نور ظاهر هیچ مشخص که نور داره قرآن ما یا آهن رو باره بزنیم اینجا آهن رو میکشه اون داره نوره داره میکشه. من میخوام چه بخواهم بگم نور مطلق، نور مطلق نور رو مثلا نور خورشید از آجه بخور نمی کنه ولی نور خورشید بخور میکنه. این هم خواهد یعنی نور مطلق سور وردی این که تو ذهنش آمده چرا آمدید اومد رفته سراغ آیه الله نور و سماوات بلد نور از اونجا گرفته، نه نور خورشید، نه نور کوانتوم، نه نور نمیدونه نجم، همه اینا هستن و یه چیز بالاتر. این نیست که مثلا ما حالا چاک یه نفر اسم نور که میاد چاک بگه فقط خورشید، نه بابا اورانیوم هم نور داره.
نه اون هر چیزی که اصلا نه هر سوروردی هر چیزی که ما میتونیم بشناسیم شناسایی ما به اون به خاطر نوری که داره، یعنی خاطر ظهوری که داره، اون ظهورش از این اصلا نوره. حالا چه این خود همین هم میتونه نور داشته باشه و یه ظهوری داشته باشه برای ما تا نور لنبا. اما این سوال جدی که مطرح میشه به وقتی من نمیخوام سوال من چیز کنم جواب بهش بدم یا به اون نقد مطرحش کنم، سوال هست که مطرح میکنیم که شاید اون چیزی که مدنظر بهرام من بوده به من، اگر همه چیز نوره، اون چه چیزی هستش که باعث میشه این نور در جای نور مطلق بشه، مقدس بشه، نور لنبار بشه و این نور سسمتوش کمتر بشه؟ ببینید مثالی که افلاطون خودش میذاره و این استفاده هم مثال خورشید دیگه، میگه خورشید همونش مثالی که شما زدید، یعنی اونجایی که خورشید خودش نور تابونده یه وجه یه حقیقتی داره نور یا یه شدتی داره نور، اینجا که ما هم یه شدت دیگه‌ای داره کمتر. ما چون اینجا یه چیزی داریم به اسم عامل استکاک، عامل محیط، عامل جو، عاملایی که غیر از نوره و در مقابل نور میگیم این چیزا نور رو کم میکنه. اما اگه کل جهان فقط و فقط از نور پدید آمده باشه، اصلا تمایز بین پدید آورنده و پدید آمده چجوری ممکنه؟ این نقدی که روی هر گونه نظام توحیدی به این معنا که یک خلقت، یک خالق داریم و تمام جهان رو خلق کرده و هیچ اون وقت اگه یک خالقی باشه، قادر مطلق، خالق مطلق باشه و عدم در اون عدم جهان رو خلق کرده باشه، چگونه از دل این خلق سلسله مراتب حاصل میشه؟ این مسئله است. مثلا همین امروز هم هست، اینو میشه لحی علیش صحبت کرد. من به نظرم این نکته که آقای بهرامی می‌خواست بگه به همین برمیگرده. این چه چیزی که باعث میشه اون نور از اونجا کم بشه؟ مگه چیزی هست اینجا؟ ما خورشید مثال زدن به خاطر اینکه یه چیزایی از اینجا باعث میشه کم بشه، یعنی رقیب داره خورشید. ولی تو مشایا دست کم اونجا به معنی چیزی به اسم ماده یا هر چیزی این رقیب رو مطرح می‌کنه. اما اینجا نمیدونم واقعا چه چیزی میتونه رقیب برای نور باشه. ولی صرف نظر از این، اگر در سوره بعدی هم ما حرف از ظلمت میزنیم، یکی از قرائت‌ها اینه که این ظلمت، ظلمت محض و مطلق نیست، مثل عدم محض و مطلق در مقابل وجود. همونجور که توی اصالت وجودی هم باز همین جوریه، یه بخششون که خود عدم در مقابل وجود نیست، عدم فقط فقدان وجوده، عدم یه چیزی در مقابل وجود نیست، یه به عنوان رقیب، هر چی هست وجوده، اون چی که نیست عدمه، نه که عدم وجود داشته باشه. مثلا خب بسیار خب، یا مثلا یه نقل قول اینجا باز همون در همون راستا، میگه نور حقیقتی است مجرد و تعریف ناپذیر، زیرا اگر در دار وجود چیزی باشد بی نیاز از تعریف و شرع آن را ظاهر میگویند، هیچ چیز ظاهرتر از نور نیست، پس نور بی نیاز از تعریف است. هم استدلال نور حقیقتی است که بر همه چیز احاطه پیدا میکند و به هر چیزی خواه مادی باشد خواه مجرد سرایت میکند و جزء ذات آن میشود. این حالا شاید ماجد فخری بزنم که دقیق تبیین جزء ذات آن هست اصلا از پیش، یعنی چیزی نیست که بخواد ذات جزء ذاتش بشه. این کارکرد نور رو من ازتون میخوام که دائما تو ذهنتون با وجود مقایسه کنید، برای اینکه بتونید کاملا اینو با چه ارتباطی برقرار کنید، با چه ارتباط فلسفی باشه برقرار کنید.
من نظر اینه که اصلا معنای نوری نیست که مثلا اینجا روشن میکنه، نور یعنی اصلا نفوذ پذیر و نفوذ مطلق بودن یه همه وقت همه چیز همه جا نفوذ میکنه به طبع همه چیز وجود داره، مثلا خود خداوندم باشه و میتوانه خود وجود باشه. اصلا معنای نور یعنی نفوذ پذیر، مدار نفوذ پذیر من مطلق.
حالا نفوذ پذیر ببینیم ظهور، بحث ظهور اینجا دیگه، هر چیزی که شما بتونید بشناسیدش ظهوری داره دیگه، به این معنا اینا نسبتش میزنن با نور. بله منظور سوره بعدیم نور به مثابه مثلا چراغ یا خورشید نیست فقط صرفا، بله دیگه هر چیز قابل شناختی نوره.
آجر نور میکنه که نه، ولی اون نور منظور نور مطلق، نور مطلق.
آخه نور فقط نور مطلق نیست دار، چون اینا مگه نور نداره؟
چی نداره؟
همه چیز نور داره در این جهان دیگه، فقط مطلق که نیست. نور مطلق منظور
چی؟
در همه چیز نفوذ داره. چیزی غیر از خود نور مگه هست؟
در نوترون، پروتون، الکترون نفوذ داره. اونا فقط یه چیز غیر از نوره دیگه. بعد نوترون غیر از نوره.
تمایزشون چیه؟ نه نه، اوکی، این تمایزه حالا من اشاره هم کردم توی همین بحث، حالا کسی میتونه نکته هم داره مطرح کنه، ولی میگم این مسئله همچنان حل نشده است دیگه. اگه واقعا یه چیزی غیر از نور باشه دیگه کل بحث میره زیر سوال که همه چیز از نور لنبار بر اومده. وقت میشه خیلی راحت گفت آقا یه نور بوده یه ظلمتی بوده اینا مثلا مقابله بگن ما هم جهان به وجود اومده سلسله مراتب داره، اما اگه ما این هیچی نبوده و نورم بار اومده کل جهان رو آفریده، وقت سلسله مراتب رو نمیشه تبیین کرد، یعنی که نسبت اینو با اون برقرار کرد. به هر حال یه نکته دیگه هم هستش که مثلا سهروردی خیلی جاها حالا صرف نظر از بحث نور روی مفهوم حرارت هم تاکید میکنه، یعنی اون چیزی که البته اینو باز ارجاع میده به امپدوکلس، ولی
فقط نور نیست. این معنی این فکر ببینید، نور فقط خود نور بودنش نیست که باعث این چیزا میشه، اون در واقع درست هم نیرو انگار که حرکت هم باشه. ببینید شما انگار نه خود حرکت ها، انگار نور تغییرات میتونه بکنه. حالا شاید شما این تغییرات چیزی از خودش تغییرات براش پیش نمیاد، باید یه چیزی باشه نسبت به اون تغییرات به وجود بیاره، ولی همین حرف زدن در موردش مثلا این خودش در واقع چون داری توصیفش میکنی، این در واقع میشه همون تغییرات نور، نور داره تغییر میکنه که
حتی شما یه قرائت خیلی مدرن دارین، شما قرائت ایدئالیستی دارین از مفهوم مثلا ایده یا هر چیزی، ولی در نهایت نتیجه منطقی میتونه این باشه، یعنی به این معنا که وقتی که ما نور میگیم نور به مثابه یک چیز نیست، بلکه به مثابه یک فرایند ظهوره، یعنی ظهوره که حقیقته. بله به این معنا
دومین چیز منظورم اینه، ببینید یکی نوره یکی اون کلمه فرایند، این میشه دو تا. خب
دو تا
میشه مثلا
نور و ظلمت
یه کارایی میشه.
چیزی که اینجا
شما دنبال اینکه از توجیه بفهمید
مثلا راست خود مفهوم اعتبار نمی شده، نه
یه تجلی مثلا اگه اون تجلی این دو
اگر در واقع بخوام راجع به مطلق مطلقیت شما اگر حرف بزنیم، در واقع این مطلق میشه، یعنی اون فرآیند شدن رو وقتی نه اینکه از ابتدا مطلق بعدم
داخل
هر چیزی میتونه
نفوذ
بکنه،
بعد از اون بالا میاد پایین، بعد میتابه به آدم و خدا. خب بحث اینه دیگه، ما داریم میگیم اتفاقا من شما میفهمم بین نور و تجلی تمایز، اما حرفی که من داشتم دست کمازش دفاع میکردم اون چیزی که ما میخوایم بگیم سهروردی چگونه میتونه فراروی کنه از اون دوگانه یا دوالیزم یونانی که سهروردی الان میگم واقعا فرصتش نشد، نقدهایی که سهروردی و مشایون داره مشخصا یکیشون بر اساس نگاه مشایع به ماده است یا جوهر دانستن ماده است که غالبا وقتی کسی نوری نوران نگاه کنه باید اونو بزن بالا، بحث جدی میکنه توی اون خود. حرف من اینه که اتفاقا برای سهروردی نور و تجلی یکیه، اگه نور و تجلی دوتا باشه
که باز اونجا نور دیگه خودش ظاهر به ذات نیست. وقتی میگه نور ظاهر به ذاته، یعنی نور یه چیزی نیست و بتابه. این میشه همون، اگه این باشه این میشه جوهر و عرض، این میشه ماده و صورت، میشه همون دوگانه مشایخ. ما اتفاقا به این معنا داریم به سمت جو وحدت وجود میریم. شاید بگیم توی خود سهروردی این یک کم این تعارضات هست هنوز دیگه، چون یه پاش ابن سیناست و از اون ور یه سرش که بعداً توی ادامه اصراحش به ملا صدرا خواهد است که وحدت میرسیم در
من. منظورم اینه مثلا گزاره تحلیلی رو ببینیم، گزاره تحلیلی اصلا تا موقعی که شما گزاره رو مطرح نکنید هم وجود داره، یعنی پیش از اینکه شما در موردش حرف بزنید گزاره تحلیلی هست، چون چیزی در ذات چیزی هست. موقعی که شما در موردش صحبت
می‌کنید گزاره
تحلیلی اتفاق می‌افته، این در مورد گزاره ترکیبی نیست. منظور من اینه، یعنی ما حالا خود مبدع اولش شاید نتونیم صحبت کنیم، ولی با یک اپسیلون بعد از مبدع اولش میتونیم صحبت کنیم، و اون اینه که انگار یه چیزی گزاره بیان شده. وقتی که بیان میشه دیگه مفهوم گزاره به وجود میاد. تحلیلی بودن و اون چیز صلبی که همه چی درش وجود داشته حالا باز میشه.
خب
و این یه اپسیلون بعد از اینه که اون تحلیلیه. خب و اون موقع که باز میشه ما میتونیم.
آها نه ببینید، شما اگه الان داریم در مورد تئوری خلق صحبت میکنیم، خب نه میخواین مخاطب مطابقتش بینید با این دیگه.
نه من اصلا صدر نمیارم، فقط یه چیزی به شما بگم. ببینید این که وقتی میخواد باز بشه، این زمانی اینجا اتفاق نمیفته. باز شدنش با خودش یکیه، خب، ولی اینجا گزاره تحلیلیه، اینجا فقط موضوعه. اما
نه منظوری که از اون حالا یه تجلی پیدا میکنه، یه عینیتی پیدا میکنه از اون حالت. ببینید الان شما وقت بس تو منطقی کلا ساعت منطقی،
ولی
خب ببین یه موقع است، یه موقع است شما این سوال مطرح میشه مثلا از من، این درک مذهب شما داره، این که اون نورالانوار چجوری میتونه خلق کنه جهان، یعنی نورالانوار مگه اتفاقی میفته براش که جهان رو یه دفعه خلق کنه یا هر چیزی، یا نور ما اینجوری برداشت برای ما اینه دیگه، که البته ما میتونیم بگیم با حرف خانم زدن تصدیق میکنیم. سهروردی اینجوری نیست که مراد نور الانوار هست برای خودش، بعد از اینجای تاریخ باید جهان رو به وجود میاره فلان. خب این نکته شما به نظر اونجا میشه بحث وارد باشه، یعنی قابل فهم کنه بحث رو، که ما یک نوری داریم، نه اینکه یه جای نوری با ایستاده، بلکه هیچ امر در خودیه. اینکه تجلی پیدا میکنه از خودش بیرون میاد، این چه به لحاظ زمانی تقدم تأخری درش نیست، بلکه مثل همون بیان شدن یه گزار است. بله به این معنا میشه اینو فهمید. اما یه بحث دیگه که ما داشتیم و این مسئله حلش نمیکنه اونم اینه که چگونه سلسله مراتب به وجود میاد توی نور، اگه همه چی از برای نور برمیاد. این بحث دیگه، یعنی یا شما باید یه رقیب داشته باشین که اینجا سلسله مراتب ایجاد کنه در مقابل عمل کنه، مثل معنویت. مثلا
من این حرکت رو واسه همین گفتم، وقتی که شما این تجلی رو در نظر بگیرید، فاصله و فاصله من
آها خب فاصله بین چی و چی؟ فاصله بین خود و خود که نمیشه. یعنی شما وقتی ماده عالم تحت قمر میذاری یا ماده
فاصله بین شما فرض فاصله بین تحلیل و موضوع، هر چقدر شما تحلیلتون درست مثل مونادهای لایبنیتز.
تو مونادهای لایبنیتز میشه اینو گفت، اینجا نمیشه اینو گفت. تو مونادهای لایبنیتز میشه اینو گفت، واقعا راسل هم همین حرفو میزنه، ولی اینجا اینو نمیشه گفت. اینجا این فاصله وقتی از درون خودش مساوی صدور یک فوران در میاد،
در خود بود.
آخه خودت ببین یک ببخش من، در میاد از نور لنوار، نور ساده میشه. فراموش نکنیم اون بستر صدور نور هم خود نور لنواره، یعنی چیزی نیست که خود نور هم نور لنوار چیزی نیست که بخواد کم کنه یا یه چیز فاصله ایجاد کنه. بفهم ببخش من،
در خود بودنش رو با توجه به اون گفته‌ای که شما اشاره کردید منم میپذیرم. چگونه در خود میشه، این مهمه. در خودم باشه این فایده نداره، یعنی شما یه همه در خود خود برای خود شدنش یه چشیه. این چیزی که تو ذهنش بوده به نظر من اینه، ببینید شما وقتی در حال ظهور هستین، همین ظهور این یه فراینده، این فرایند خود فرایند بودنش، درست مثل همون گذارید؟
بله بله من
خود فرایند بودنش تمام در صورت رفت و نسبت با دیگری برای خود بازه ایجاد کنن، اول بازه با آخر بازه میتونن رفت و نسبت با خودش که نسبت خود رو داشته باشن برای خود
بشه. بله نه ایشون میگه برای خود فقط صرف هم به نسبت با یه دیگری باید برای خود بشه،
دیگری میشه خودش.
خب دیگه بس
نمیشه
بشه خودش، مثلا همینه. یعنی بس خیلی بس پیچیده ایه، من خیلی استقبال میتونم واقعا
واقعا این ثنویت
حل نشد. بله بحث چیزی بحث گرم شد اینجا بحث خیلی سرعت بالایی از بحثه، یعنی واقعا مسئله‌ای که یکم این شاید ما رو به حل مسئله نزدیکتر کنه، اما بسیار خب می‌گذاریم ازش که فرصت بشه الان مولا سلام یه اشاره بکنه. ولی من حالا بحث ما که ایده بود در نزد سهروردی و ما دیدیم که این آرام مصطفی افلاطون اینجا جایگاهی داره، اما چیزی که من می‌خوام از کل ایده سهروردی حفظ کنم همین مفهوم نوری، یعنی اتفاقا همین عدم تمایزه بین یک نور و تجلی اونه که به نظرم یک گامی که سهروردی جلوتر برداشت از مشایان و یک میراثی یک در واقع گنجینه‌ای که این تونسته بهش برسه و اینو بده به دست ملا صدرا، برای اینکه ملا صدرا ما چیزی داریم که اگه یکم تعامل کنید به اسم مفهوم وحدت تشکیکی وجود که همین رو خیلی چیزتر میکنه، خیلی چسترفتر همین بحث رو اونجا مطرح میکنه که ما بهش اشاره خواهیم کرد. بفهم
حفظ این احمار دهوانه، من بعد دیدم که میخواد مشاهیم رو برسول حفظ کنه و ذهن زینا گرفته تا اینجا این دوتای آخری این عالم عرباب انواع رو چرا میدونم در عالم میکرام، یعنی چرا دوتا یکیش نمیدونم
به حال خود سهروردی هم مبادی مشایی داره، اما اینا تمایزه تمایزه کارکردیه مشخصا، هر کدوم از اینا یه کارکردی داره، یه وظیفه‌ای داره. سهروردی به حال ما میدونیم بس خیلی جدی میکنه، چون هکتور اشراق هم هست توی اون کتاب تلویحاتش هم هست که در مورد اینکه ابن سینا یه سری دلایلی میاره در رد عالم اصول افلاطونی، سهروردی دلایلی میاره در رد نقدای ابن روی عالم اصول افلاطون، بدن من خود عالم اصول بپذیرید، گفتم مثلا نه به معنی که دقیقاً افلاطون میپذیرفت، مثلا یه گفتمان دیگه است، مثلا اینجا جاش میده. مسئله اصلی سر کارکرد هر کدوم از ایناست، یعنی عالم اصول که ارباب انواس که حالا هم کلیات نسبت به جزئیات یه کارکردی داره، یه کارکرد حالا نگیم صرفا معرفتی، ولی کارکرد هم اصول نزد افلاطون داره نسبت کلی و جزئی، عالم مثالی کارکرد دیگه داره، یعنی بخش از کارکرد رو مثلا بس نسبت پیامبر با اون عالم یا مسئله زمین خواب یا مسئله دیگه مشابه این رو میخواد کجا جا بده، میاد اینجا جا میده، یه عالم براش ایجاد میکنه و توی اون جا میده و این سلسله مراتب ایجاد میکنه. این که شما واقعا این که چرا سهروردی دست به این، من به نظرم سهروردی صرف موضوع افسازی کاذب جهان رو انجام نداده شخصا، به این معنی که بیاد اضافه کنه، تو اضافه نکرده، سعی کرده جمع کنه اون چیزایی که بوده رو مجتمع کنه و اینا رو سعی کنه یک حقیقت واحد قرار بده، چون نگاهی داشته به حقیقت که حتی بر از اون مولا صدرام داره، این که حقیقت نزد اینها هست و به من رسیده، همه این حرفا مشایان در واقع عرفا حکما ایران باستان افلاطون همه بهره از حقیقت دارن، من کسی ام که قرار این حقایق اون آتش اون حقیقت ها رو نزدم جمع کنم، پس بنابراین اضافه مضاف سازی نکرده، اینا رو همه رو سر کنار هم جمع کنه به در یک قالب واحد جا بده، ولی تمایزات تمایز کارکردیه، نه هر کدوم از اینا یه سوال براش بپرسیم مثلا فلان مسئله چجوری حل کنیم، مثلا مسئله معراج پیامبر چجوری حل بشه، خب یه جایی بذاریم برای اینکه مثلا پیامبر بره فلان، این فلان مسئله چجوری حل کنیم، مثلا مسئله رویای صادقه رو ما از اینجا کجا ما میتونه مثلا نفس جدا بشه بره تو عالم مسل، نفس جدا بشه بره تو عقول، نفس امکان نداره، یه جایی اینجا هست مثلا مثلا عالم مثال که میتونه این نسبت اینو برقرار کنه، میام چیزی یعنی میشه اینجوری تحلیل کرد،
یعنی اگر در گفتمان سهروردی رو خندی اندیشی به یک سهروردی دیگه باشه این بود با توجه به وجود اومدن این دنیای مجازی اینترنت و
بازی یه دنیای دیگه ای
پس یه عالم دیگه هم قبل از این دنیا دوباره بسازیم که آقا پس اونا ارباب این جهان مجازی میشن،
اون رو نمیدونم
شاید کار کرده جهان شهادت
بله حالا شدم ده.
من این حقیقت
عالم مجازی هم عالم مثال بشه
در مورد مراتب حسین مرتبه من برسه آیا از کاسته
نمیشه؟ نبیم بحثت اینه دیگه، سوالی هم که هم داشتیم ترجمه دیگهش اینه، اگه کاسته نشه که خب ما چجوری پایین تر از اونیم، اصلا چجوری سلسل مدرد، اگه کاسته بشه چه چیزی مگه غیر از نور وجود داره در عالم انوار که بخواد از نور بکاهد، بله این مسئله وجود داره،
بحث تکاسف رو مطرح میکنه
بچه
نور در میشه
کسی در میشه بله آخه بله چون مثلا برای
ببینید بله ببینید یه چیزی هست. حالا من شما الان در مثال میزنیم، میگیم مثلا شما میگی که هرچی دورتر میشه، این دورتر مال کیه؟ مال زمانی که شما در ساحت مادی جهان داری حرف میزنید. شما به لحاظ مکانی از شما یه فاصله دید، آقای رستمی از من از شما دورتره مثلا، ولی وقتی در ساحت وقول مجرد در ساحت نور هیچ مکانی نداره، مادی نداره، دیگه فرقی نمیکنه، دورتری در کار نیست. ببینید ما بعضی موقع مثال یا تمثیلات استفاده میکنیم برای که به ذهنمون نزدیک بشه، مثل مثال خورشید. مثلا این نقد رو سریع نسبت به افلاطون هم همون موقع کردن، این نقد اپیکوریان، مثل تمثیل خورشید. بله ما از خورشید دورتر میشیم، نورش کمتر میشه ما، یا گرماش کمتر میشه، ولی بس از سر اینکه وقتی ما در مورد این ساحت صحبت میکنیم، دورتر و نزدیکی معنی نداره. وقتی یه چیزی منطقا و ضرورتا از دل بطن اون یکی در میاد و اصلا مرحله چیزی نیست جز همون تجلی همون قبلی، برای اینجوریه دیگه، یعنی بحث اینا اینجوریه، با این چیزا حل نمیشه.
عرفان
چه جایی به نام بهره‌مندی که تو عرفان این مسئله حل میکنن، تو عرفان عرفان یه جور وحدت وجود مطلقه، اونجا حلقه، اونجا میگن آقا یه حقیقت واحد اونم خود خداست، همه کشکه دیگه، واقعیش یعنی همه ظواهر و اینا دیگه، یعنی همه چیزه، همه ورای، همه چیز غیر از حقیقته، یعنی ما اینجا دوچار ظواهر و این چیز نیستیم جز ظواهر، نه ظاهر شدن، و ظواهر منظور سطح پایین تر، حقیقت خداست و خدا هم خب هست دیگه، همینه که هست، تموم شد، این ترکیب روشنه به این معنی. ولی به اون معنی شما میگید بهره‌مندی، اگه منظورتون اون بهره‌مندیه که ما مثال زدیم سر افلاطون اینا، یعنی من از یه چیزی در اونجا بهره‌مندم، آره این باز میگم این سلسله مراتب رو توجیه نمی‌کنه. نمی‌دونم کسی احساس می‌کنه که خانم شما این نکته بذات بذات برای اینکه این سلسله مراتب توجیه بشه. بفرمایید. خیلی کوتاه آقا دست تمام کنید. بله خواهش می‌کنم. من ببخشید.
این بحث برای خود که مطرح میشه. حالا این برای خود
بله من مثال شما رو میفهمم، ولی حرف نکته ایشون نکته ریاضی اینجاست که تمایزی نیست. شما وقتی مثال نمیزنید تمایزی میذارید، یه استقلالی برای خودتون قائلین و اون چیزی که درک میشه هر چیزی.
اینجا وقتی قابل فهم بودن من دارم میگم، بخش وقتی صحبت از حضور میشه، علم حضور میشه، اینجا اون بحث دیگریه که مثلا اندیشه هگلی شاید مطرح نشه، بحث بلاد خود به این صورت، یعنی یه جوری در خود و برای خود یکیش. حالا این دیدگاه منه.
آخه اگه این یکی بشه که شما اصلا درسته میگم، باز نه هم که عرفانی میزد یکی بشه، یعنی همه یکی میشه، یعنی ما و نور و انوار یکی میشه.
یعنی بس دوره بعدی میکنه همون یه بس پایه علم اصولیه، یعنی اصلا علم اصولی یا همون بحث کلیه
طبیعی و کلیه بله
بله بله مولانا صدرا که بعد میرسیم همین اتفاق میفته. وقتی صحبت از علم حضوری میشه که برای خود دیگه معنی نداره، جفتش یه چیز میشه. اصلا به ماده
اعتقاد داشت،
ماده به
عنوان ظلمت، بله ظلمت دیگه، ماده مثابه ظلمت،
یه وجود یه چیز دیگه
ندیدیم که ندیدیم که قرار نباشه، گفتیم که ظلمت به معنای عدم نوره، معنای فقدانی نقص. ببین الان ما اگه رابطه تمایز بین نور الانوار عقل اول یا همون را نور اول رو نور اقرب رو حل کنیم، این تمایز رو ماده رو میشه توجیه کرد، چون ماده میشه ته نقص، این یه فاصله یه سطح نقص داره، اون تنه نقص دیگه، نقصان در مقال کمال، این نمیشه توجیه کرد،
یعنی امکان میشه دیگه.
حالا امکان به یه معنی میخواد بگید که مثلا یعنی چیز مستقل نیست ماده، اونجوری که میگفتن در مقابل مثلا نور یا خداوند یا چیز، بلکه فقدانه این فقدان. ولی مسئله که ما حتی از اون گام اول به گام دوم نمیتونیم تمایز رو حل کنیم که چی اینجا کم میشه، مثلا یه چیز کم شونده اونجا وجود داره، مگه چیزی غیر از شما الان نکته که شما میگین دیگه، حرف شما درسته در نکته که اون نقد کشون کردن شما میتونید با این جواب بدید، ولی از اون نقدی که وارد میشه محل بحث اینه که خب اون وقت باعث میشه اینا یکی بشن، یعنی شما میگید دیگری نمیره یکی میشه، یعنی الان نور الانوار عیناً و ذاتاً با عقل اول یکی میشه، همونجوری که با کل جهان یکی میشه. عرفا اینو میگن، خیالشون راحت، عرفایی که میگن همش یکیه، آره خیالشون راحت. آها ببین این نکته است دیگه، بله مولا صدر اونو وارد میکنه بشه، بله بسیار خوب. ولی به بحث مهمیه، این به نظر همین امروز این بحث از افلاطون تا همین امروز و بعد از این ما داشتیم و خواهیم داشت، این بحث خیلی مهمه که اگه واقعا کسی یه نگاهی داره نسبت به جهان، نگاهش مبتنی بر توحیده، باید بتونه اینو حل کنه، این قضیه، این قضیه که سلسله مراتب چجوری اینجا ممکن میشه، و از اون طرف هم بی تفاوت ها مثلا اینجا ممکن میشه. این بس که جدی که حالا من هر جا درستم یه صحبتی میکنم در ترمای مختلف جاهای مختلف این درستاشو همشه این مسئله بودی که مطرح میشد، اگه این حل بشه اون وقت بحث خیلی شر حل میشه، خیلی مسائل دیگه به پشتوانه این میاد مطرح میشه و قابل حل دستی هم قابل تحلیل. بسیار خوب، در مورد مولا صدرا ما میدونیم که مولا صدرا قرن 16 میلادی، یعنی بزرگ پسر هفته داری، حالا یاد شاید هفته دو، حالا تولدش داره، تولدش دقیقا معلوم نیست، مثلا هر کسی چیزی میگه، مثلا یه جایی علامه طباطبایی توی یک حاشیه نوشته مثلا این اشراق رو مثلا مولا صدرا در سن 38 سالگی مثلا مطرح کرده، بعد ما میگه از اونجا میتونیم احتمالا متولد فلان، ولی خب اونم موثق نشد، حالا کار به این کدوش نداریم. قبل از هر چیز، قبلش من وارد خود مولا صدرا بشم یه پرانتز باز کنم، دکارت 1596 تا 1650 بود، یعنی ببینیم ما تو اون عصر داریم حرف میزنیم، تو عصر دکارت. خب حالا داستان زندگی اینه که هیچ، یالا شیراز بوده، بعد اصفهان میره و بعد درگیر میشه، مثلا برای اونجا متکلمین باش مسئله داشتن، حتی خودشون رساله سه اصل خیلی دل خونی داشته از این متکلمی میاد، خیلی با دل خون خودش میگه که بعضی از دانشمند، بعضی از دانشمند نمایان پرشر و فساد و متکلمان خارج از منطق و ثواب، ثواب و حساب و بیرون از دایره استعداد و رشاد و متشرعان بری از شرع بندگی و انقیاد و منحرف از مسلک اعتقاد به مبدأ و معاد، افسار تقلید در سر افکنده، نفی درویشان شعار خود کردن. درویشان اونجا عرفا رو بشوید، درویش این مولا صدر اونجا خودش جزء درویشان میدونه، که حتی بالا رفتنش به قوم و اینا یه بخش میان که حقی قوم تبعید شده، حالا به معنا خودش هم بعضی جا میگه من کشیدم خودم کنار که خلوتی پیدا کنم و یه خلوت گزینی بدم، که اون دوره عرفانی شه، و بعد برمیگره دوباره به دعوت شاه و میاد مثلا تو شیراز مدرسه خان و اینا تا آخر عمرش اونجا تدریس میکنه، تا بعد در نهایت توی راه پیاده برگشت از سفر در واقع مکه، فکر کنم هفتمین سفرش هم بوده که پیاده میرفته میومده اونجا، در واقع فوت میکنه تو راه. این دوره‌ای که برای ما مهمه دوره حکمت متعالیه، اون دوره‌ای که این شیراز برمیگرده، اون 30 سال آخر عمرش. خب کتابای خیلی زیادی داره، کتابای معروفی هم از کتاب اسفارش رو خیلی معروفه توی حوزه علمیه، به ویژه الان که فلسفه دیگه اونقدر بد نیست، فلسفه هم میخونن تو حوزه علمیه، چون به موقعی واقعا کسی فلسفه میخون تکفیر میشه، اسفار رو میخونن همه، حتی خوب هم میخونن، یه استادای اسفار خیلی جدی داره، در واقع اسفار هم همون حالا بعضی مثلا جمع صفره، ولی در واقع سفرهاست، سفر سری سفرهایی که حالا فلسفی عرفانی، اسم کاملش هم میشه فکر کنم اسفار الاربعه فی چی فی حکمت المتعالیت العقلیه، یعنی چی، یعنی سفرهای چهارگانه است که اینا انجام میشه. اما یه کتاب دیگه هم داره شواهد ربوبیه که من امروز حالا هرچی بشه ارجاع میدم، برای کتاب شواهد ربوبی که خیلی شفته ترم است ارجاع میدیم اینجا. مولا صدرا بی تردید میشه گفتش که در ادامه چهار، یعنی مخزن یا کانون چهار جریان فکریه، و چون این چهارتا رو ما اگه بفهمیم کاملا میتونیم بفهمیم مولا صدرا چرا اصلا چی میگه و چه انگیزه ای داره، از دل چی در اومده. یکی جریان در واقع مشایی، یکی جریان اشراقی، یکی جریان همین بحث نور و اینا رو بهش اشاره می‌کنیم، یکی جریان در واقع عرفانی که مشخصا مثلا با ابن عربی و اینها، و یکی هم مثلا برای مکتب تشیع نگیم، بگیم دین اسلام و احادیث و روایات و اون منابع دینی، که هرچند سهروردی هم ارجاعات زیادی میده به منابع دینی، ولی سهروردی جز منابعش منابع دینی نمیدونن. درسته ارجاع میده، شما میگه الله نور السماوات و الارض میگه، ولی نور رو از یه جای دیگه میاره، از زرتشت میاره نور رو، بیشتر از اینکه از الله نور السماوات و الارض بیاره. نور
تو ببینید قرآن دقیقا اشاره میکنه همین که میگه مثلا نوری این کمشگاه بیان مصباح مصباح، دقیقا میگه که این نور میاد در چی جوری میشه، چی جوری میشه این مصباح مثلا نوری این کمشگاه بیان فی زجاجه دون زجاجه.
بله، ولی یه چیزی هم هستش که مولد سهروردی نگاه داشته، مولد صدرام نگاه داره، همین هم اشاره کرد، این که یک علمی بوده، یک حقیقتی بوده، اینا به ما رسیده، اینا بعد به هم، برای این که بخوام اینا همه اینا رو مجموعا به هم بچسبونن دیگه. نه افلاطون دیدیم که تو افلاطون الهی میشه و ارسطو هم به این معنا دیدیم تو خواب سهروردی چیزی شده بود، عرفان چی، اینا سعی می‌کنن به یک دستی برسن، یک حالا این وقت بعد نیستیم که کلام اشاره بهش بکنم بخونم. ببین اینا مجموع میشن داستان سرایی کنن، حالا ما الان میگیم داستان سرایی دیگه، که اینا همه حقیقتا از دل هم اومدن بیرون، مجبورم تعارضایی که تو منابعشون دارن رو رفع و رجوع کنن. اینجوری ببینید، مثلا حالا تحت تاثیر سهروردی هم از این حرفا میزنه، اینجا داره ماجد فخری در مورد ملا صدرا میگه و این روکر ملا صدرا میگه فلان فلان به عقیده ملا صدرا ابراهیم بود که به یونانیان که در از ستاره پرست بودن معارف الهی و علم توحید را تعلیم داد. یعنی ابراهیم وقتی به یونانیان علم توحید داد. وی حکمای قدیم یونان را به دو گروه متمایز به دو سنت تقسیم می‌کرد، یک گروهی که با تالس آغاز می‌شد، سقراط و افلاطون به اوج خودش می‌رسید، گروه دیگر فیثاغوریان. فیثاغورس همان حکیمی که حکمت را هنگام ملاقات با سلیمان در مصر از او و نیز از کاهنان مصری آموخته بود. از ملا صدرا استوانه حکمت در یونان همون امبازغولس، همون امپدوکلس و فیثاغورس و فلان فلان فلان، و ایده اصلیش همینه که اما این حکیمان در بد و امر نور حکمت را از مشکات نبوت اخذ کرده بودن و همین هم مبین انطباق تعالیم آنها در مسائلی از قبل توحید و خلقت عالم و مواد و فلان فلان بودش، شبیه سهروردی. ببینید این کاری که می‌کردن سهروردی خیلی بیشتر شاد کرده، ملا صدرا این اشاره رو داره که اینا در واقع یک، یعنی اون حقیقتی هم که حتی از یونان به ما رسیدن باز علما یا پیامبران مثلا همچین یه داستان سرایی میشه، بلکه اینا رو یه پیوند یک پارچه به هم دیگه بدن و نشون بدن. ولی این چهارگانه، یعنی مشایع، اشراق، عرفان و خود منابع اسلامی، حالا به خاطر اینکه حالا بحث تحت تاثیر عالم تشیع هم بوده و حتی کروان خود کتاب اسفار رو صراحتا میگه جامع ترین کتاب فلسفه شیعی در تاریخ، اون که مجموعه جاوان اسفار رو اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، ما میتونیم بفهمیم که ملا صدرا در واقع چگونه منتج میشه. ما کار با منابع دینی اسلامیش نداریم، ولی میتونیم نشون بدیم که این سه تا منبع و به ویژه اون نسبتی که سهروردی پیدا میکنه، امروز صحبت کردیم سر نور با مشایان که تمایز قائلن، چگونه در ملا صدرا میتونه به اون حقیقت خودش برسه، اون چیزی که ما میگیم تحت عنوان حکمت متعالیه. خود حکمت متعالی هم شاید بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم، مفهوم حکمت که اگه حالا اینجا آقای دکتر نصر پیشنهاد میدن ما جایی میزنیم توصفی نه فیلسوفی، یعنی تمایزش با فلسفه دقیقا همینه، و متعالیه بودنش هم همون ترانسندنت دیگه، و این مشکلش با اینه که اینجا در سطح ترانسندنت نمیده، ترانسندنت هم نمیشه به اون معنی کانتی، حتی مشکلش هم باز منظره دیده ما نه از مدر خودش. این حکمت متعالیه در واقع به چرا حکمت متعالیه، چرا مثلا فلسفه متعالیه نیست، به همین دلیلی که تحت تاثیر این روکرتهای عرفانی هم قرار میگیره و ملا صدرا تمام تلاشش اینه که این دوتا وجه رو ببینه، این وجه شرقی و غربی
هم به معنای فلسفیش و هم به معنای اون حکمت شرقی مشرقی و مغربیه رو با هم دیگه در کنار هم قرار بده. و همینه که برای اینکه بفهمیم مولوی صدرا مثلا به چه معنا به این نتیجه میرسه، من امروز سه تا مفهوم کلیدی توی اندیشه مولوی صدرا رو انتخاب کردم که در موردش صحبت میکنیم. این مفاهیم رو به این دلیل انتخاب کردم که هم با بحث اصلیمون پیوند میخوره و هم با اون مباحثی که در مورد سهره وردی اونا خوندیم پیوند میخوره و میتونه اون نشون بده که مولا صدرا چه چیزیش بیت رو یونیکه، یعنی چه چیز خاصی به ما اضافه کرده. یکی خود مفهوم اصالت وجود، یکی مفهوم وحدت وجود، یکی مفهوم حرکت جوهری. حتی میشه کسی دیگه ای شاید جسی لیست دیگه ای بشینه اینجا. این اصالت وجود و وحدت وجود رو میخواییم من پیوند بزنم که بهت برگردیم بگیم چگونه همون مسئله یا اون چیزی که بگیم پرابلماتیک سهروردی که توی خود سهروردی حل نمیشه تو مولوی‌صدرا چگونه حل میشه، یعنی به چه معنا اینا پیوند میخوره با هم دیگه. به معنای خاصی که الان در موردش صحبت خواهیم کرد. ببینید مولوی‌صدرا وقتی حرف از اصالت وجود و مولوی‌صدرا میزنیم، مولوی‌صدرا رویکرد خیلی خاصی داره به وجود. وجود رو چجوری میگی؟ تو همین اشراق دوم از مشهد اول همین شواهد رو بودیه. ولی بحثایی میکنه تو اشراق دوم باشیم. ممکن نیست که حقیقت و کنه وجود را تصور نمید، نه به وسیله حد و نه به وسیله رسم. حد و رسم تصویر منطقی، یعنی حد تعریف به جنس و فصل غریبه و رسم هم که جنس غریب و فصل بعید و اقسام دیگر. یه تقسیم بندیه که مثلا حیوان ناطق مثلا بشه معنا به وسیله حده و اگه با یه حیوان زاهد باشه مثلا یه چیز دیگه میشونه و نه به وسیله صورتی مساوی با وجود و فلان و فلان. این خیلی مهم. این شبیه که ما همین الان چند دقیقه پیش یه چیز شبیه نشونیده میگه، وقتی میگه ممکن نیست که حقیقت و کنت وجود رو تصور نمود اینجا مازو تعریف کرده، نه به وسیله حد، نه به وسیله رس، نه به وسیله صورت مساوی با وجود. شبیه همون حرفی که سهروردی در مورد نور میزه، یعنی نمیشه هیچ چیزی آشناتر نیست به ما از خود وجود برای اینکه وجود رو باش تعریف کنیم، حالا چه حدی چه رسمی چه هر چیزی باشه. زیرا تصور حقیقت خارجی هر چیزی عبارت است از حصول معنای آن چیز در ذهن و انتقال یافتن آن معنی از خارج به ذهن، و این عمل در وارد غیر وجود یعنی ماهیات قابل اجراست، ولی در مورد وجود ممکن نیست. زیرا اولا تصور حقیقت وجود چون که گفته شد ممکن نیست خود حقیقت وجود اصلا نشه تصور کرد، و ثانیا حقیقت وجود امری است عینی و خارجی و انتقال آن از خارج به ذهن مبطل یعنی باطل کننده حقیقت اوست اگه ما تصور ذهنی وجود داشته باشیم. پس ممکن نیست به حقیقت وجود راه یافت مگر از طریق شهود به چشم باطن. این شهود به چشم باطن یا همون چیزی که شبیه میشه به علم حضوری، همین یه شبیه باز هم بحثی که از هفته پیشم در مورد برهان صدیقین وجود داشت ابن سینایی داشتیم، یعنی اندیشیدن در خود ذات وجود به خود وجود، نه به شیوه استدلالی که مبتنی بر تعریفه، نه از طریق تحدید و تصور و تعریف و اشاره برهان و دلیل و تفهیم و قرآن و قرآن. خب این نگاه مولوی صدرا وجود، یعنی به همین معنا حالا این بحث خیلی جدی در تاریخ فلسفه پیش فلسفه اسلامی مطرحه. برای کسانی که فلسفه اسلامی میخونن جز اولین بحثایی که میخونن تمایز بین اصالت وجود و اصالت ماهیته. این بحث قبل مولوی صدرا مطرح نبود، خود مولوی صدرا این تفکیک رو مطرح میکنه، سهروردی اصالت ماهیتی میکنه، ابن سینا اصالت وجودی. حالا کار به اون نداره، ولی دست کم اون معنی که من و شما الان میفهمیم از خود مفهوم وجود و اینکه برای مولوی صدرا اون وقتی حرف اصالت وجود میزنی، یعنی وجود پیش از هر چیز دیگه است، هر تعریفی نیازمند ابتنای خودش بر وجوده. خود وجود هیچ وقت نمیشه تعریف کرد یا روی چارچوبی قرار داد. به این معنا مولوی صدرا میشه مثلا یه جور اصالت وجودی قاضی اصالت وجودی تعریف کرد. حتی میگم برای مفهوم اصالت وجود ما باید بس اعتباریات ماهیت اصالت ماهیتی که سهروردی نسبت داده میشه رو باز کنیم و بحث کنیم که الان حالا کاری بهش نداره. از همین ایده ای که وجود اینجوری ظاهر به ذاته یعنی غیر قابل تعریفه، مولوی صدرا به یه طرح میرسه از جهان که بر مورد
به مسابقه وحدت وجود مطرح میشه. ببینید چند نوع رابطه بین وحدت کسرا در وجود هست. یکیش که اگه اینجایی که تقسیم بندی که میکنن معمولا حالا علامه طباطبایی من تقسیم بندی رو از کتاب علامه در بودم ولی خب خود ملا صادق تقسیم بندی رو داد. یکی این که تقسیم بندی چهارگانه، یکی این که وحدت وجود و موجود، یعنی وجود و موجود یکیه، کل جهان یک و هستی واحد واحده، موجودات هم چون همه هستی واحده، همه هم در مورد عرفا هم شبیه اینو زدیم، مثل وجود پارمیدسی، یک وجود پا واحده، یک پارچه توپره که هیچ مثلا شکافی درش وجود نداره، یعنی شخص یگانه است. عرفا اینو به یه تعبیر دیگه هم پارمیدس هم میگن، میگن ما یه حقیقت وجود واحد داریم، ذات اقدس الهه، خود خداونده، هر چی هم که هست اگه هست در نسبت با اینه که هست فقط فرع بریم، هر چی دیگه در واقع توهمه، مثل پارمیدس یا مثل برخی صوفیه یا عرفا و اینها مثلا. بله نه والله هگل نمیده، خیلی پانتئیسم مثلا میشه گفت یه بخشی از پانتئیسم اسپینوزایی شاید بشه این نسبت رو داد بشه جوهر براش یک چیز یک پارچه است، حالات و اینا تبعات اونن، ولی بازم اونجا یک چیز در ماندگاری داریم ما دیگه. اینجا البته بر هگل اینو نمیگه به هر حال، ولی میشه به بعضی مثل اسپینوزا یا اون پانتئیستای اونجا نسبتش داد. حالا به هگل تنها بعد برسیم، ما در مورد هگل ایده هگل اینجا مفصلا صحبت خواهیم کرد. بله این حل کردن همه تو هم هگل میگه مثل شبیه همه گاوا درش سیاهن، همه چی درش حل میشه و هگل نمیپذیره. بسیار خب، یه پس بحثی که وحدت وجود و موجود که حالا در مورد صحبت کنیم، یکی وحدت وجود و کثرت موجود، یعنی این اصالت ماهیتی ها اینو میگن دیگه، یعنی یه وجود واحد داریم ولی موجودات کثیرن در نسبت با این، مثل محقق دوانی یا کسایی دیگه. یه موقع است مثل ابن سینا و مشایان صحبت میکنن از کثرت وجود موجود، یعنی چی؟ یعنی ما وجودهای متکثری داریم، وقتی موجودات متکثر داریم وجودی که ما میگیم یک وجود واحد یک پارچه، این وجود در واقع یکم خود کثرت موجودات نشان کثرت وجوده، تمایز وجودی دارن با هم دیگه موجودات. این تقسیم بندی که البته میگم میشه تقسیم بندی دیگه به اضافه کرد، اما این تقسیم بندی که معمولا مطرح میکنن برای که کثرت وجود و موجود همه چهارمی اون چیزه که معمولا وقتی همه هر جا میذاریم ستاره میگه که بعد این چهارمی اصله که بهش برسیم، اونم وحدت در این کثرت که در واقع نظرت ملا صدراست، یعنی هم وحدت داریم در وجود و هم کثرت داریم و اینا هیچ کدوم در واقع هم دیگه نقش نمیکنه، اینا در بدن هم و در دل هم هستن، هم کثرت واقعیت داره و هم وحدت، مثلا
در وجود و
موجود. بله بله، یعنی در واقع خود وجود اینجا منظور دیگه. مثلا علامه طباطبایی توی بدایه، این ترجمه که ازش دارم من، میگه این نظریه رو داره توضیح میده، میگه هم کثرت واقعیت دارد هم وحدت، یعنی در جهان خارج وجودهای گوناگون و متنوعی تحقق دارد و این امری است بدیهی و بی‌نیاز از اثبات و از این روی اصل کثرت در جهان خارج به عنوان حقیقت غیر قابل انکار پذیرفته میشود. اما این تا اینجا که مثل مشایی است، اما این کثرت در جهان خارج برخلاف آنچه حکیمان مشاع میگویند منافاتی با وحدت نداره و چنان نیست که هیچ جهت وحدت و اشتراکی در میان وجودهای گوناگون تعلق نداشته باشد، یعنی وجود کثرت موجودات ما در جهان بی‌نهایت موجودات داریم، اما یک چیزی هست در تمام این موجودات که باعث میشه همه این موجودات در یک چیزی وحدت داشته باشن و اون اتفاقا خود وجوده. نکته اصلی سر همینه که ما به یه چیزی میرسیم به اسم مفهوم وحدت تفکیکی، به وحدت تشکیکی. یعنی چی؟ یعنی که اینم باز تقسیم بندی مثلا میکنم، میگن امتیاز بین دو چیز بین چی؟ امتیاز بین ذات و عرض، یه موقع امتیاز تمام بین تمام وجوده، یه موقع امتیاز امیدوارم من اصلا میگم به توجه به توانم بتونید نکته ایده اصلی مناسبتهایی که میشه ازش دفاع کرد همینه. وقتی ما صحبت میکنیم از اینجور وحدت وجود، مناسبت رو این وحدت تشکیکی میده. این تشکیکی بودنش به چه معناست؟ به این معناست که درسته که موجودات در وجود متکثرن و تکثر دارم تو موجودات، اما همه این موجودات واجد یک بچه مشترکی هست که اونم خود وجود داشتنشونه. این میگه وقتی که ما به خود اشتراک، یعنی اشتراک در همه اینها میشه ما به اختلاف اینها. یعنی چی؟ یعنی که همه موجودات از حیث وجود داشتنشون با هم دیگه فرق دارن و در این حال از حیث وجود داشتنشون با هم دیگه مشترکن. یعنی خب مسئله که منصفانه میتونه حل کنه با چی؟ با وحدت تشکیکی. یعنی چی؟ یعنی وجود یک کل واحد یک پارچه است
ولی مشککه، شدت و ضعف داره، سلسله مراتب درونی داره و این شدت و ضعف داشتنش باعث میشه که حالا همین مثلا بحث نور سهروردی رو بیاریم تو قالب فلسفه مولاصدری، اون وقت ما می‌بینیم هم خود ذات خداوند، حالا نور لنبار اینجا با خود انسان، با خود اون ماده یک ذات واحد مشترک. این خیلی مهمه. یعنی قبلا به این معنا که خداوند رو مثلا تو یه عالم دیگه می‌بردن، جدا می‌کردن، ساعت قدسی جداست، ساعت مثلا مادی یا ما جداست. برای مولاصدر اینا یکیه. سلسله مراتب تشکیکی داره، یعنی بالا پایین شدت ضعف داره. اما حقیقت هم اینه که چون ما بین اشتراک همون ما بین اختلافه و جفت اینا همون چیزی که بهش میگیم وجود. یعنی همون چیزی که باعث اشتراک تمام موجوداته. دقیقاً همون چیزی که باعث اختلاف تمام موجوداته، نه یه چیز دیگه‌ای برای اون یا زائد بر. به همین دلیله که در واقع ذات انسان و ذات خداوند یک چیز میشه در یک تشکیک مثلا سلسله مراتب تشکیک.
خداوند هم همین
نه دیگه، میشه اوج اعلای ساحت وجودی. ولی دکتر ببینید سر اینه که مثلا یه نمونه من خدمتون بگم، هم مشایا به این قائل بودن، هم قبلی ها و هم متکلمین، هم اسلامی، همه. مثلا برای مثال نفس انسان، نفس انسان معتقد بودن که یک حال برای مختلفه، یه سری معتقد بودن که نفس ها وجود داشتن در یک جایی و بعد اینجا از یه تاریخ بعد نفس همون روح میاد بدن انسان سوار میشه، بچه به دنیا میاد، یه هر چیز خدا از بالا نفس رو حفاظه میکنه. یا این چی که در واقع بعضی معتقدن اون لحظه که انسان به دنیا میاد نفسش آفریده میشه، از بالا حفاظه میشه خدا. ولی مولا صدرا چون این روی کرده داره، البته یه بحث دیگه در مورد هم حرکت جوهری که داره مش صحبت میکنیم، یه نظریه داره به اسم همین نظریه نفس خودش، یعنی نفس رو یه جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. یعنی نفس حدوثش جسمانی، نفس از پایین میاد، نفس جسمیه که در یک حالا به زنگا یا هر چیزی اون جسم نفس میشه. روحانیت البقا است، یعنی بعد که حالا بعدن مردیم مثلا زنده میمونه، اون باش کانه ما مثل باقی همه متفکرین. ولی اینکه اون چیزی که نفس رو داره به وجود میاره در واقع از پایینه، به خاطر خود جسمی که به ساحت نفسانی میرسه. یعنی چی؟ یعنی اون حرفی که تا حالا داشتیم میزنیم در مورد تمایز ماهوی بین ساحت مادیات و عالم برای قمر، نور و ظلمت، صورت و ماده یا مجردات و عالم مادی، دیگه اینجا وجود نداره اون تمایز ماهوی. به همین دلیل وجود واحد یک پارچه میشه و یک وحدت تشکیکی وجود میشه.
یعنی موجود از وجود جدا اینجا؟
نه دیگه، موجودات همه تجلی از وجوده. از این حیث از وجود جداست، چون موجود وجود نیست، وجود یه چیزی براتر از هر تعریفی هر چیزیه. موجود تجلی یا یک ورژنی، یه چیزی از یک وجوده.
در خلق شده دیگه.
خب بعد ببین خلقش هم باز یه بحث دیگه. موقع است ما اگه تفکیک قائل بشیم بگیم یه نور لنواریه، مثلا نور لنوار تو سوربدی ما تفکیک نداریم، یک موجودیه که اومده این موجود خلق کرده، این تمایز ماهوی بین موجود و این که خلق شده از گلش اومده بیرون. اون وقت خیلی مسئله پیش میاد که ما تو هم کلاس مطرح کنیم نمیتونیم حل کنیم، این که این موجود اصلا کجا خلق شده، مگه جای غیر از این بوده که این بیاد توی اون خلق بشه، و بحث ماده یا هر چیز دیگه است. یه موقع است ما میگیم ما یک وجود داریم شبیه اون چیزی که ما در مورد ابن سینا مفصل گفتیم که بحث وحدت وجودی نزدیک میشه به نگاه وحدت وجودی. یه وجود داریم و این وجود تجلیاتی داره، نسبت مخلوق به خالق نسبت تجلی به متجلی میشه و این یه بحث دیگه میشه، یعنی کل گروه کرد و گفتمان در واقع تفاوت پیدا میکنه. حالا همه اینا رو بذاریم در کنار نکته سوم یا اون مفهوم سوم به اسم همون حرکت جوهری. مفهوم حرکت هم خب مفهوم خیلی قدیمیه در طول تاریخ. حرکت همواره از پیشا سقراطی مطرح بوده، اون دعوای پارمنیدس و هراکلیتوس سر حرکت بوده، اینکه اون حرکت هست و میگه فقط ثبات و این بحث. اما ارسطو مطرح کرده این بحث و تا رسیده به فیلسوفان بعدی. مثلا ارسطو توی حرکت رو فقط مکانی نمیدیده، از قوه به فعل میدیده. حرکت کمال اول بوده برای جسم جالو که بتونه یه قوه‌ای که به فعل میرسه حرکت داره، میشه قوه به فعل، میشه پدر به پسر به پدر، چه من بتونم راه برم مثلا برم اونجا. آره. و ولی نکته اصلی سر اینه که همواره بحثی بوده سر این که بهش میگن بقای موضوع، نظریه بقای موضوع. یعنی یک موضوعی، یک جوهری باید ثابت باشه تا حرکت ممکن بشه. اگه من این ماژیک رو از جا حرکت میدم به اینجا بله نه یه چیزی باید ثابت باشه که اون موضوع حرکت باید ثابت باشه هم باید. وقتی من موجود از جا حرکت میدم به اینجا یه سری اعراضش عوارضش مثلا مکانیش تغییر کرده، ولی یه چیزی هست اون که این ماژیک همون ماژیکی که اینجا بوده، چون اگه این ماژیک خودش ذاتش جوهرش در این حرکت تغییر کنه دیگه اصلا تغییر بی‌معنا، اصلا حرکت بی‌معنا میشه، همه چیز تغییر، همون حرفی دکارت در مورد موم میزنه دیگه، میگفت تمام اعراض موم تغییر میکنه ولی خود مومیت موم یه چیز ثابتیه، جوهر باید باشه، یه چیز سابستنس، یه چیز زیر باید باشه ثابت، وگرنه اصلا حرکت بی‌معنی. خیلی جالب و اصلا خیلی عجیب هم هست این، بعضی موقع شگفت انگیزه برای من که مولو صدر این حرف رو زده، با که دکارت هم اصلش اونجا چند قدم عقب‌تره به این از این جهت. مولو صدر میگه اینجا ما جوهرم حرکت کنه. یعنی چی؟ یعنی این که بازم اینو باید توی نظریه وحدت تشکیکی ببینیم، وحدت تشکیکی وجود، خود وجود، ذات وجود، این که مثلا نفس به وجود میاد و جسمانیت الحدوثه یعنی حرکت جوهریه، جوهرن این از ماده از جسم میاد به روح تبدیل میشه و نفس تبدیل به نفس میشه، چیزی که قبلش مثلا به یه معنا محال محسوب میشده برای خیلی از اینا. نقطه جدی هم که مطرح میشه مثلا خود بحث اصل بقای موضوعی که مطرح میکنه خود امثال ابن سینا یا مشایخ مطرح میکنن، مولوی صراحتا میگه، میگه که لزومی نداره حتما یک ماده یا جوهر واحدی باشه برای حرکت، بلکه یک صورت و مایی، یک یه جور اتصالی باشه خودش حقیقت، یعنی خود اون حقیقت خود این اتصال است. بله دیگه در نهایت قرار حرکت به سمت تعالی باشه، ولی مسئله اصلی اینه که این حرکت رو، یعنی اون عامل ثابتی که برای حرکت رو باشه، خود این گذار یا خود این اتصاله. من خیلی در واقع همواره تاکید کردم روی اینکه فلسفه تطبیقی به ویژه بین مثلا فلسفه غرب، فلسفه مدرن و مولوی صدرا یا فوسمان دیگه همواره باید تفاوت‌ها رو دست بذاریم روشون، ولی شباهت‌ها هم نمیشه ندید. یعنی رو بس بله آفرین دیگه، اصلا مثل مفهوم هگلی گذاره دیگه مشخصا، یعنی هیچ ذاتی وجود نداره در پس پشتش، حقیقت وقتی پدیدار میشه اینجا، وقتی حقیقت وجود میشه و اینجا حرکت جوهری داریم و وحدت تشکیکی داریم و در کنارش تمام اینا رو بذاریم در کنار اینکه اینا برآمده از همون نگاه نور محور، یعنی وجود جای نور رو میگیره تو سایه‌وردی، وجود یعنی ظهور، وجود این نیستش که یه چیز شیئیت جداگانه داشته، وجود یعنی تجلی، ظهور و حرکت جوهری، اگه چیزی حرکت جوهری نشه مثلا وجود نداره چون دیگه حرکت نداره. اینا یه شباهت خیلی عجیب و غریبی داره با اون رویکرد هگلی، برای خود تمام تلاش مولوی صدرا اینه که یه چیز دیگه ای، مثلا مولوی تحقیق میکنه یه چیز رو، اون حرکتی که ما داریم خب فکر کنم بهش میگه حرکت توسطی یا متوسط، با حرکت قطعی، یه حرکتی که در واقع استمراریه. ببینید حرکت قطعی، بله، برخلاف حرکت توسطی خود حرکت رو داره میگه یک وجود مستمر و کشدار، یعنی حرکت این وجود مستمر و کشدار، یعنی ما توی فیلاشانسی رو مثل اینو داشتیم بحث شدیم، وجودی است که هر لحظه حادث می شود و هر لحظه فانی می گردد. این نظریه میگم دقیقا برخلاف اون نظریه لبس بعد از خل، این نظریه لبس بعد از لبس رو مطرح می کنه، یعنی لباس می پوشه بعد از لباس می پوشه بعد از لباس می پوشه، یعنی هر لحظه داره حادث می شه و فانی می شه، حادث می شه و فانی می شه، این نسبت برقرار می کنه. این که شرح در واقع اصطلاحات فلسفی کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه علامه است، یعنی از یکی، از یک حدوث و فنای تدریجی برخوردار است، یعنی حدوث و فنای تدریجی، یعنی اینجا آقای طالب‌زاده میومد به من میگفت آقا چون این اون دستش در اختلاف من ایشون بود سر آفربونگ هگلی، اون آفربونگ هگلی رو ترجمه میکنه به افنا و ابقا، چون همین رویکرد مولوی صدرا میگه، من معتقدم که این شباهت وجود داره، اونجا تفاوت جدی هم وجود داره سر آفرمون گردید، ولی این اون آقای دکتر در طالب‌زاده داره به همچین چیزی ارجاع میده که به اون میگه افنا و ابقا، به این حرکت نفی و اثبات دائمی دیالکتیک هگلی. مشکل این که اونجا یه درونماندگاری داریم که اینجا نداریم، ولی خیلی از نکات دیگه میشه مطرح کرد، درونماندگاری نداریم برای آخه اینجا ما چیزی داریم، قاعده امکان اشرف و اینا رو داریم، با اینکه در نهایت اون واجب الوجود درسته ما در مورد وجود حرف می‌زنیم، ولی به لحاظ سطح بالاتره، یعنی سلسله مراتبیه در نهایت، با اینکه وحدت تشکیکی داره. بله بله، اصلا واسه خود اینا میگن تو صوفی گفتم به خاطر همینه دیگه. خب دیگه بله، آخه در نهایت حکمت متعالی است، یعنی تعالی داریم، تفاوت با هگل من داشتم میگفتم. بله من نمیخوام بگم بفهم، خواهش میکنم. نه اون قطب
نزول داریم، یعنی چیزهای متعصبه که آره اونجا درجه بندی، اون چیزی که پایین تر هست ممکنه چیزی بالا تر نداشته باشه، اما قطب سود یعنی به سمت بالا حرکت زدن، چرا؟ اون تا که به سمت بالا میره همون لفته و نزول دست
به من رسد. بله
یعنی اون چیزیه که قبلا داشته داره، یعنی همون معنایی درمانی برای هگل رو حفظ میکنه.
بله ولی باز از پایین به بالاست دیگه، یعنی در نهایت این دوری که میزنیم یعنی تفاوت همینه دیگه، یعنی تمایزی که وجود داره، تمایز کلیدی که اون بر بعد از کانت اتفاق میفته، اینجا اتفاق نمیفته، سر مفهوم ترانسندنتال هم استعلایی، اونجا اینجا ما تو استعلا نداریم به اون معنا. خب چون اینجا رابطه هست دیگه،
شما یعنی
حسی همجور میای بالا. نه نه، کل این مراحل مراحل وضعیته، در اون ماندگار وضعیته، این کلیت وضعیت داره از دل خودش پیش
میاد. این در نهایت همه رو کرده تو وجود، خب همین اتفاقایی که داره میفته میره میاد میره میاد تو همین.
خب آره ولی در نهایت مثلا مولا صدر نمیتونه بگه که، بله ولی مولا صدر نمیگه که خدا داره مطلق میشه، که نمیتونه بگه، بخاطر این تفاوتی که خدمتتون میگم، مولا صدر نمیگه خدا تغییر کنه، ولی میتونه برعکس بگه، بله دیگه انسان میتونه خدا بشه، چون دیگه سلسله مراتب وجودی تشکیک نداره دیگه. ولی نکته سر اینه تو هگل ولی خدا مطلق میشه، خدا هم تغییر
وجود داشته به وحدت وجود معتبر باشه.
بله شما میتونید اینجا حالا به خود مولا صدر میگم چیز کنید، به قول مولا صدر میتونید دست بزنید روش که به چه معنا هگل وحدت وجودی اون وجود که هگل هست مثلا مولا صدر نیستش. ولی این روکری که من دارم، این هم در مورد حرکتم خوندیم که مثلا حرکت قطعی در واقع یک وجود ممتد از مبدا تا منتها داره،
نه
همه رو در بر میگیره. بله بله این نکته خیلی مهمه، این نکته است من خب شباهتش رو با مثلا هگل روشن کنم، به اینا دوربینا دست میزنم، این حقیقت یک سیر امتدادیه، یک فرایسیر فرآیندیه، ولی همین نکته همینه دیگه، برای هگل این بالا و پایین به این شکل نیست، نه دائما با هم دیگه نسبت تناسب دارن با هم دیگه یا به دبستان دارن توی فرآیند دیالکتیکی، ولی اینجا نه دیگه، اون برای مطلق وجود داره، این برای یه سروند سیر متعالیه داره به سمت اون حرکت میکنه. بله بله میشه دست گذاشت این معنی که
علم مطلق هگل هم هست.
خب بله علم مطلق، بله بازم در اون ماندگار، یعنی باز از اولا از پیش داده نیست، خیلی مهم، از پیش داده نیست تو هگل، اینجا از پیش داده است، خب یعنی برای خود خداوند که از پیش داده است، شبیه اسم روزا مثلا یا چیزی، همین هم بعد یه مفهوم دیالکتیک هگل، آفبونگ هگل، اصطلاحی کانتی که اینا هیچ کدوم اینجا نه فقط این، بلکه خود ذات مثلا خداوند از پیش هست در هگل، اینجوری نیست، هگل در حال شدن
توی این وضعیت ظاهرن مراتب معرفت وجود داره، شما از این باونی در هگل معرفت خودش رو تغییر میکنه،
آخه نه فقط معرفت، بخواد جهان داره تغییر میکنه، و از اون وحدت وجودی که از تو هگل همه ابعادش در رو تغییر و به دوستان دائمی
میده،
شما قایت در هگل خود همین فراینده قایت،
بله بله یه قایتی باشه، بله
واقعا من
مطمئن نیستم
که
مولا صدر گفته باشه یه واجب دو دو هست، نه نه مولا صدر بله خداوند رو یا وجود واجب رو یا ذات وجود رو که نمی یکی براش لای تغییر میذاره دیگه، که میخواد تغییرش کنه که الهات پویشی میشه اینا همه همین جوریش هم اینا تکلیم میشنن چرا رو اینا هم میخوام بگم، ولی نکتستر اینه که اون حرکت یا اون تحکیل دونید این چیز عجیب نیست، ما الان تمام حرف که ما زدیم اینه که مولا صدر یه آدمی نبوده بشینه گوشه خونش فکر کنه یه ایده جدید بزنه، ما دیدیم که یعنی دست کم چیزی که من نکات خیلی جزئی که با توجه به توان کم خودم دست گذاشتم روشون، دیدیم که مولا صدر ادامه منطقی سهروردیه، ادامه منطقی اون نورالانوار نور سهروردی که در نور رو میتابونه، برای اون قاضی امکان اشرف به این معنا که به هر حال یعنی اینکه سلسله مرتبی وجود داره، یه اخصی داریم و در واقع از دل اون اخص میتونه وجود اشرف رو اثبات کنه، این سلسله مرتبی که وجود داره در سهروردی و در مشایع وجود داشت در مولا صدر هم هست، به این شکل بود، به همین دلیل متعالی است.
گفتیم یه جایی نقل
می‌کنه سهروردی رو کجا وقتی این را تفسیر می‌کنه؟ گفتیم
یعنی یه چیزی رو
یه چیزی با سهروردی
فرق داره دیگه.
خیلی دوستش با سهروردی فرق داره دیگه. یکیش اینه که یکیش اینه که ببین خود بحث مهمترین چیزی که در وقتی در مورد بحث وجود صحبت میکنه، حتی بگذرم از که سهروردی اصلا اصالت وجودی نمیدونه، اصالت ماهیتی میدونه سهروردی، ولی وقتی در مورد بحث وجود تشکیکی صحبت میکنه، یعنی تشکیک در خود ذات وجوده، این
که
بله این میشد یه بگیم سهروردی هم اگه میتونست بحث تشکیکی میتونست نور تشکیکی بفهمه یا بگه نور تشکیک مشکک، نکرد این کارو، نکرد. اینا هر کدوم سلسله مراتبی میشن در نهایت، درسته که به قول خانمی پیوستاری وجود داره، ولی در نهایت وحدت تشکیکی نیست، برمی داره در نهایت اصالت وجودی نمیشه سهروردی که بخواه تعریف رابطه مولا صدر. اما نکته اساسا اینه که پیوند میدن، حالا با اسلام پیوندشون بله بله خود سر وجود واجب صورت، ولی خب عرفانیه دیگه. خب ببین حالا بحث ایده چند تا بحث، یکی که مولا صدر به یه معنا حتی توی این کتاب شواهد ربوبیه یه بخشی رو که مشهد مشهد دوم شاهد دوم یه بخش مفصلی رو اصلا در بیان صور مفارقه و مصول افلاطونیه صحبت میکنه و جالبه که اونجا میاد خیلی مفصل، حالا پرسنش مثالی میشه اشارات هم کرد بشه دیگه، میاد صحبت میکنه در مورد اولا نگاه خود افلاطون به خود بحث مصول عالم مصول، یه قرائتی رو اونجا به دست میده از خود رویکرد افلاطون به عالم مصول، یعنی که مثلا که افلاطون راجع به عالم اصول چی بوده روی کردش، مثلا از قول افلاطون نقل کردن که او به تبعید از استاد خود سقراط حکیم گفته که برای هر نوعی از انواع موجودات طبیعی جسمانیه صورتی است مجرد از ماده و عقلانی الوجود در عالم الهی، همون حرفی که افلاطون زده ولی زبان خود اسلامی دیگه بعد، و گاهی افلاطون سقراط آن را مصول الهیه نیز مینامند، اصلا نمیدونم کجا اینو نامیدن ولی خب میگن دیگه، و میگویند که این صور مجرد عقلانی است و خواسته توان نمیشوند و همواره الی ابد باقی میماند فلان فلان، این عالم اصول بس میشه. بعد شروع میکنه راجع به نقد هایی که شیخ الرئیس یا اون اولی سینا کتاب الهیات شفا میکنه برای عالم مصول، اینا رو مطرح میکنه و سعی میکنه جواب بده به اونا، یعنی در نهایت سعی میکنه اونم حفظ کنه اون نگاه مربوط به عالم مصول، و اینجا چند نوع تعبیرات از عالم مصول میگه که تعبیر شیخ اشراق هم میگه، میگه که طبق نظر شیخ اشراق سلسله انوار عقلیه به نام ارباب انوار که ما بین آنها ترتب و علیت و معلولیت نیست، یعنی ارضیه نه طولیه، بلکه همگی در عرض یکدیگر و در رتبه وجود متساویان و در آخرین مراتب و درجات عالم عقلی قرار گرفتن پایین‌تر از اونها و کلی انواع اجسام بسیط فلکی یا عنصری و فلان و فلان از نایه آنها صادر می‌شود، اینها صور افلاطونی هستند. بعد شروع که در مورد اینا هم دیگه نگاه بحث کردن که به چه معنا میشه هم شیخ اشراق رو نقد کنه و هم چه معنا مخالفاتش رو نقد کنه. اما نکته‌ای که به ذهن من میرسه الان بشه مطرحش کرد اینه که یه تفکیک دیگه هم هست، میخوام یه چند دقیقه وقت بگیریم یا نه بذاریم اینو در مورد، چون اینم من بگم بعد دیگه بحث تمام میکنه میرسیم به جنبندیام، در مورد فاعلیت خداوند در مثلا ساخت جهان یا یه تقسیم بندی هست که خب یه چند دقیقه وقت رو میگیریم ببخشید، من تازه دلم خوش بود که ما می‌رسیم به قرآن مستان بگیم با خشم جدولیه منو این تقسیم بندیه که معمولاً حالا به ویژه اونده که فلسفه سرجایی رو میخونه این تقسیم بندی رو دارم، من فقط این کلی میگم میمیسم یه موقع از فاعل و بعد میخواییم ببینیم خداوند به چه معنا فاعل، بعد از هدف من از این داستانی که بگیشم اینه که ببینیم اون چیزی که تحت عنوان صور علم الهی میشناختیم چی شد براش، خداوند به چه معنا علم داره و به چه معنا فاعل فاعلیت داره نسبتش با علم میشه. یه موقع است حالا تقسیم بندی مختلف میکنن در مورد علت فاعلی، یعنی کسی که فعلی انجام میده. این تقسیم بندی ها توی دل این تقسیم بندی ها تمام روکرت های ابن سینا و سهروردی و عرفا و اینا رو جا میدیم تا خود مرصدا برسیم. تقسیم بندی در علت فاعلی جمع چون هم کتاب هست خیلی چیز ساده اولیه ای توی در فلسفه سنجه. یه موقع است علت فاعلی علم به کارش داره، یه موقع است علم به کارش نداره. یعنی کسی که کار رو انجام بده علم به کارش نداره. اگه علم به کارش نداشته باشه، یا این کاری که داره انجام میده و علم به کارش نداره از روی طبع خودشه، بهش میگن فاعل طبعی یا طبیعی، یا اینکه ملازم با طبعش نیست، یعنی به زور یا از ذره این چیز دیگه این کار انجام شده، فاعل قصدی. این که مشکل نداره، خیلی چیز روشنه. یه موقع است مثلا آب رو وقتی شما میریزین، یا مثلا آب که چه مثال دارم میزنم، رودخونه به سمت پایین میره این تبشه، یعنی که درخت بزرگ میشه تبشه. درست علمی هم نداره ولی طبیعیه. ولی وقتی که شما مثلا یه کار دیگه متفاوت از طبع اینا میکنید، این قصری، یعنی شما قصری با اینکه علم کارش نداره ولی یه زور یکی این کار انجام میده باش. بعد یه موقع است علم به کارش داره، یعنی چیزی که علت فاعلیه. میخوام در نهایت ببینید نسبت خداوند با عملش رو در بیاریم، علم خداوند با عملش. یه موقع است که در واقع یه چیزی بدون اراده کار میکنه، بهش میگه فاعل جبری، یعنی اراده از خودش نداره از روی جبر. اینا هیچ کدوم خب منطقا و مشخصا تقسیم بندی هست، ولی اون چیز نیستن که ما به خدا میگیم. یه موقع است با اراده است کاری که انجام میده. حالا با اراده بازم تقسیم بندی میشه. یکیش اینه که در واقع با اراده کارش رو انجام میده، اما آگاهیه به کارش خود عین کارش، این رو میگن فاعل به رضا. که اینو مالا معتقدن که اشراقیون به این قائله که خداوند همچین فاعل. یه موقع است آگاهیه به کارش پیش از کارش، این از قبل از این کاری رو انجام بده بهش یه آگاهی داره. این هم باز تقسیم بندی بعدی رو داره. بخواهم بگیم مثلا انگیزه مثلا اون فاعل میتونه زائد بر کارش باشه، یعنی انگیزه داشته باشه غیر از کارش، یا بگیم با انگیزه زائد کار میکنه. انگیزه زائد کار میکنه، یه موقع بدون انگیزه زائد، یعنی انگیزه چیز جدایی از کارش نیست، انگیزه فرد حالا یا فاعل از عملش. این انگیزه زائد میشه فاعل قصدی، چیزی که متکلمان به خداوند نسبت میدن، یعنی خداوند اینجوریه آگاهی به کارش داره از پیش ولی انگیزه زائد داره، مثلا میخواد یه کاری بکنه میره میکنه، مثلا جدای از کارش. همون چیزی که تصور عرفی عوامانه از خداوند هم معمولا نمیده. اما این موقع است بدون انگیزه زائد کار میکنه، انگیزه زائدی بر کارش نداره. اینم باز در نهایت دوتا میشه، یکی علمش زائد بر ذاتشه که این بهش میگه فاعل بالعنایه، یعنی علمی که داره چیزی غیر از ذاتشه، فاعل بالعنایه، که این رو میگم مشایون به خداوند نسبت میده. یکی از علمش زائد بر ذات نیست، بله دیگه زائد یه چیزی جدای از ذاتش نیست، که اینو بهش میگن فاعل به تجلی. این اون چیزیه که ملا صدرا به خداوند نسبت میده.
میشه آگاهی به کارش.
خب ببین الان یکم یه توضیح میدم در مورد کدوم میگید شما؟
اون اشراقیون فاعل به رضا.
بله بله فاعل به رضا، یعنی آگاهی به کارش داره، آگاهی به کارش عین کارش، یعنی آگاهی کارش جدای از کارش نداره. همون بحث تجلی نورالانوار نسبتش با عقل اول روشن میکنه این داستانو. آگاهی به کارش اینه خود کارش، ولی وقتی آگاهی به کارش جداست، یعنی آگاهی جدایی از خود کارش داره، اون وقت حالا داره یه انگیزه زائد برام داره که خب این که روشن متکلمی میگن، همین چیزی که ما میگیم و فقها میگن از همین دیگه، خدا انگیزه زائد داره
مساوی
خود کارش. این آگاهی به کارش پیش از کارشه، بعد این موقع انگیزه زائد داره، یعنی مثلا خداوند میخواد فلان کار رو کنه و میره انجام میده، یا مثلا اینکه خب میام نگار عرفی حالا ما میگیم متکلمان. یه موقع است بدون انگیزه زائده که باز هم تقسیم، یا علمش زائده بر ذاتشه، یعنی علم داره و جدای از ذاتشه، اونش که مشایون میگن و مشایون رو گفتن، علم پیشینی داره، علم به تفصیل چیز اجمالی داره به جهان، ولی علمش جو خیر از ذاتش. ولی در مولا صدرا ببینیم علمش در واقع زاد بر ذاتش نیست، یعنی در مولا صدرا آگاهی داره خداوند، ولی نه انگیزه داره زاد بر ذاتش، نه علم داره زاد بر ذاتش. و از اون طرف خب یه علمی هم داره به کارش که خود جزوی از ذات خودش. این گذار از ایده، یعنی به مثابه علم الهی، صور علم الهی، از اشراقیون، از مشایون، اشراقیون و صدرائیون رو میشه از طریق هم جدل هم توضیح داد. به چه معنا؟ به این معنا که اینجا ما رفته رفته داریم به خدایی میرسیم که فاعل به تجلی، یعنی عملش تجلی خودشه، علمی زائد بر ذات خودش نداره. و به همین دلیل هم در واقع اون مفهومی که به اسم ایده ها به معنای صور علم الهی، یعنی چیزی زائد بر ذات خداوند، صورت صور علم، به اون معنی که ما میشناختیم، یعنی عالمی رو با عالم ایده ها مثلا اختصاص میدادیم غیر از خود ذات خداوند، اینجا وقتی که علم زائد بر ذات نمیشه خود به خود اینا از بین میره. اما مسئله اصلی اینه که ببینیم ما تا اونجا که من میدونم بعد از ملا صدرا جریاناتی که وجود داره چیزی به این جدول اضافه نکردن. درسته خانم شما؟ همین، به همین معنی در واقع اون چیزی که تحت عنوان علم الهی یا ایده ها به مثابه صور علم الهی میدونیم، اون چیزی که حالا من با توجه به فهمی که دارم از داستان و بحثایی که کردم به نظر میشه نتیجه منطقی گرفت، این است که وقتی که ما به یک وجود واحد یک پارچه میرسیم، یک وحدت وجود که این وحدت به معنا تشکیکیه و به معنا دیدیم که مبتنی بر اصالت وجودیه، اون وقت چیزی که به اسم ایده داریم، ایده معنایی که فاصل داشت، یعنی سگانه‌ای که از افلاطون شروع کردیم بین خدا و ایده و جهان و اینا رفته رفته نزدیک شدن به هم دیگه، این سگانه دوگانه شد به اسم صور علم الهی و جهان، و این با وحدت تشکیکی این داره یگانه میشه. یعنی اگر مولا صدرا رو میشد بعد مولا صدرا اندیشه ادامه پیدا کنه، یعنی برای مولا صدرا میتونست یه گام اولی از یه شکل جدیدی از ایدئالیسم باشه که نشد البته و نبود و هیچ وقت هم روی اون فلسفه قرار تأثیر نداشت که اونا خونده باشن یا نه. بسیار خوب، این از بحث که حالا به ذهن ما میرسه در مورد خود مولا صدرا، نظریات صد نکته اصلیش و اینکه خداوند در مولا صدرا چه نوع فعلیتی داره و چه نوع علمی داره به فعلیت خودش و چه نسبتی پیدا میکنه با کل جهان. خب میخواین این هم فرصت هست ما یکم قرن وسطا رو ادامه بکنیم تمامش بکنیم یا نه میخواین بزنیم برای خب پس
معتقدن
که مولانا در مدت تازه در حقیقت معتقدن که خب پس اون جهان مطلق وجود نداره که از پیشی ایده‌آلی کامل برای هر چیز یه کاملی در نظر گرفته میشه، ولی به واسطه در حال تجلی و همون تجلی که پیدا می‌کنه در حقیقت میشه همون موقع علم بشه، پیشینی نه پیشینی هست. ببین یعنی اونجا تقسیم بندی کردیم به این معنی که آگاهی به کارش خود کارش نیست، اون میشه فاعل به رضایی که تو اشراقیون گفتیم، پیش از کارشه. اما این پیش از کارش بودن جدا نیست از خود ذاتش، اونجوری که مثلا نزد مثلا ابن سینا هست که یه علمی داره به اجمال و بعد مثلا این فرق پیدا می‌کنه. بحث اصلی که مد نظر من بود، حالا خود هر کدوم از اینا بحث داره، یعنی ما بله دیگه هر کدوم از اینا حتی سر خود مثال‌هایی که سرش داده میشه یا تقسیم بندی که میشه بحث‌های زیادی، اما من برداشت من این بود که این جدول واسه دکترش بحثی کردیم داره ما رو به سمت این میبره که اینجا یه وحدتی داره رخ میده. این وحدت هم در وجوده، هم در معرفته، هم در نسبت خداوند با جهانه و همه اینا باعث میشه که ما به سمت یه جور وحدت کلی، وحدت وجود کلی بریم که حالا مثلا اسم میشه وحدت وجود صدرایی بود.
یه
اشکالی
این جدول داره، شما اندیمن نمیتونی برسیم این برشم، یعنی اگر خدا قبل از اینکه مسئله کارش
این که جدول تقدم تأخر به وجودی که نداره، تقدم تأخر معرفتیه، یعنی که ما تقسیم بندی که میکنیم اصلا شما فرض برید که ما فاعل‌ها رو داریم کلا تقسیم بندی میکنیم، یعنی حتی فاعلیت شما روی خودکارتون یک بخشی از اینه، با با همین باید باشه. بعد توی این تقسیم بندی میگم مثلا رویکردهای مختلف حالا چهارگانه که مطرح میکنن. حالا خود اینم باز جای بحثه، یعنی شاید اگه اشراقی بیاد بیاد بگی که به ما اونجا جای اونجا نیست، نگاه نیستش که اون نسبت. ولی این جدول توی تمام کتابای معمولی فلسفی صدرایی مطرح میشه. برای چی؟ مشخصا برای اینکه تفاوت اندیشه مولانا صدرا با سایر متفکرین رو در واقع مطرح کنه.
شما میشه یک کتاب هم معرفی کنیم که آدم مولانا صدرا رو توی کتابهایی که مناسبه؟
ببین مولا صدرا آخر چیزه، ببین یه کتاب مثلا آقای دکتر نصر داره، من یه مدل پیشنهاد میدادم صدرا متعالی شیرازی بکران متعالیه، ولی کتابش خیلی تاریخی اصلا عمیق نیست، یه بعضی مسائل مطرح کرده ولی این نشون میده هنوز این کتاب ترجمه شده فارسی انگلیسی بوده اصلش و ترجمه شده فارسی سوزن چی ترجمه کرد. همینا من میخونم احساس میکنم که هنوز که هنوز اونا مولا صدرا رو نمیشناسن انگار وقتی اینا رو معرفی کنن. به همین دلیل من شخصا اون چیزی که من خودم خیلی استاد نیستم آقا میخوام شاید کسی دیگه بهتر معرفی کنم، منم خودم تصادفی از یعنی از جانب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه علامه طباطبایی و فلسفه نوصدرایی اینا وارد اندیشه صدرا شدم. برای اون روی کردن اون قرائت خاص کتاب بدایت الحکمه در نظر کتاب خوبیه، چون شوستروفیگی فلسفی نداره به اون معنا، خیلی پراکنده است، ولی در واقع از اینجا کتاب خوبی هستش که حداقل اون رویکرد خاص نوصدرایی در مورد صدرا رو کاملا روشن کنه. یعنی این دروسی که هستش به اسم دروس فلسفه، همون چیزی که بیشتر توی حوزه به اسم دروس فلسفه میخونن، اون رویکرده که اونجا توی بدایت الحکمه به ویژه مطرح شده، همش هم ترجمه فارسی شده، یه جلد بوده چهار جلد تقسیم بندی شده، ترجمه فارسیش هم هستش. خب بسیار خب، ما در ابتدای جلسه آینده در سه ماه آینده من منابعش هم بعضیش آورده بودم برای اوکام و اینا، ولی در ابتدای جلسه آینده یعنی جلسه اول ترم بعد به نظرم بد نباشه یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی ما یک مروری کنیم بران چه گذشته بر سر ایده. حتی این بحثا رو موقتا نمی کنیم، این بخش فلسفه اسلامی هم به خاطر اینکه شما یه هفته پیشم اصرار کردید روی مولا صدرا، اگر من قصد نشه روی مولا صدرا حرف بزنم اینو میذاریم کنار. ما سعی میکنم از همون مسیر قرون وسطی رو خلاصه میکنیم، یه مقدمات 10 دقیقه رو در مورد خود سنت توماس، اوکام، دونس اسکوتوس اشاره میکنم تا میرسیم به فرانسیس بیکن و یه نگاه خاصی که میشه بگیم راجع به ایده که نمیذاره، ولی میتونیم بگیم ایده مثلا اینجوریه نزد بیکن، و بعد از اونجا دیگه مشخصا شروع میکنیم دکارت رو همونجا ابتدای جلسه اول ترم آینده دکارت شروع میکنیم و چیزی به اسم ایده مدرن رو حالا شروع میکنیم پیش میریم. من تمام تلاشم اینه که این خب ایده طبق همون کاری که همیشه کردیم تو هگل میایم باش. بعد از هگل من به برخی متفکرین سعی می‌کنم مثل نیچه یا هایدگر تو اینا رو میشه ردیابی کرد که اون چیزی که در مورد ایده می‌شناسیم اونجا چه اتفاقی براش میفته بپردازم، ولی این امید رو هم دارم که اگه بشه چون این فرصت من میام با شما دارم مطالعه می‌کنم با شما دارم پیش میام که بتونیم ما پست مدرن ها رو به ویژه دولوز و دریدا رو در موردش صحبت کنیم که ایده اونجا تو چاره کسرت میشه، بتونیم آیا میشه خود ایده رو ردیابی کرد یا یعنی دیگه ایده خبر نیست. اینم برنامه‌ای که ما جلسه تمام آینده داریم، حالا من سر دستم نمیشتم
این
میره
تو همون
یه دوره
سوم
اگه بنشیم راضی هستیم برسه خوبه. من خوب اگه بتونیم هر کدوم از این بخشا رو مثلا عمیق‌تر و غنی‌تر کنیم بعد برسه به ایده. البته دست ما باشه که همین مثلا امکان داشت یه چند ماه فلسفه اسلامی یا چند ماه قرون وسطی جایی رو داره ما اینا رو بس بدیم ادامه بدیم، ولی به هر حال هر دوره‌ای باید تموم شه یه دو روزی دیگه. بسیار خوب، خسته نباشید. ببخشید جلسه آخر خیلی پراکنده شد. ببخشید. بتا این سمسارا چیه؟ اسم فیلمه؟ آی فیلم. تو سمسارا و موکشا و اینا والا بحث تناسخ.
من رسیده هم دستم به فیلمی در
بود. بسیار خوب، دستم در من. نه خواهید سال نو از بله تبریک هم اگه داشته باشه دیگه با شما هم تبریک میکنم انشاءالله
که داشته باشه
نو باشه باشه که سال نو باشه نه همون آدم های تکراری خود آدم همون باشن حکر جوهری بشه خلاصه به این معنی هر شده نوی تبریک داره. من مثلا خود همین اطمان هم تبریک که بر مفتاد
اتفاق افتاد و خود شد. ما بود که درسته خوب داشتن و شده
خب این کتابا رو راستی دیگه کسی به این تعرض کنه حالا تقوا هم رعایت کنید.